أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف و مدد الهی امروز وارد بحث مدرسه حله میشیم، خصوصا محقق حلی. البته قبلش یه مقدار درباره ابن ادریس حلی هم توضیح میدیم تا ان شاء الله جلسه بعد به علامه حلی بتونیم برسیم. ما جلسه پیش بحث مدرسه بغداد و اون فضایی که داشت و شیخ طوسی رو به پایان رسوندیم و الان باید در ابتدای جلسه من یه حلقه وصلی عرض کنم که فضای مدرسه بغداد چجوری وصل میشه به مدرسه حله و خصوصا اختلافاتی که از مدرسه بغداد میاد داخل مدرسه حله. اولش ابن ادریس حلیه که خیلی خیلی طرفدار سبک سید مرتضی به شدت، و بعدش محقق حلی و علامه حلی میان که اینا در مجموع پیرو و طرفدار اون فضای کلی شیخ طوسی هست. خب مدرسه بغداد چه اتفاقی براش افتاد؟ ببینید مدرسه بغداد خیلی مدرسه پر رونقی بود. اکثر کتابای مهم قدما عملاً تو مدرسه بغداد یا نوشته شده یا اونجا درس داده شده. یعنی از شیخ مفید قبلش بگیرید، فرض کنید کلینی تو بغداد بوده، قبل از شیخ مفید کلینی تو بغداد بوده، صدوق هم تو بغداد یه 20 سالی چند سالی مثلا بوده و تدریس داشته که شیخ مفید شاگرد صدوق بوده تو بغداد، شاگرد فرض کنید ابن جنید اسکافی بوده. تو تمام رشته ها فقه و اصلا کل کتب اربعه عملا تو بغداد نوشته شده. یعنی چه کافیه کلینی تو بغداد به معنی اینکه یعنی اونجا بازار پر رونقش بوده و کل کافیه کلینی و من لایحضر صدوق و مثلا دو تا کتاب شیخ طوسی یا تو بغداد نوشته شده یا اونجا رونق تدریسی و اینا شکل گرفته. تو رجال همینجور کتابای مهم رجالی نجاشیه و شیخ طوسی همینا توی بغدادن. تو فقه همینجور کتابای اصلی، توی تفسیر، توی هر رشته‌ای از رشته‌های علوم اسلامی بگید، به طور خاص بحث‌های شیعی بگید، توی بغداد. چرا بغداد انقدر رونق پیدا کرد؟ برمیگرده بعد بریم از قبلش ببینیم بغداد عباسیون تأسیسش کردن و مرکز خلافت کردن و بعد مثلا ائمه ما اونجا بودن و زندانی بودن و مثلا شهید کردن از امام موسی کاظم علیه السلام. خلاصه بغداد یه رونق عجیبی داشت. این رونق عجیب در واقع برای تمام فرقه های اسلامی بود. هم اهل سنت اونجا خیلی پرفشار بودن، هم اهل تشیع، و جرقه هم میزدن دیگه، اختلافاتی و مثلا اینا. این داستان میاد میرسه زمان شیخ طوسی به حمله در واقع سلجوقیان. این در واقع طغرل سلجوقی که میاد و حمله میکنه و حالا قبلش داستان خودشو داره. خلاصه ناامن میشه، یعنی از قبلش هم اختلافات مذهبی تو بغداد بوده به خاطر نزدیکی اینا به هم. مثلا شیعیان تو محله کرخ بودن، یه محله‌ای از محله‌های بغداد، یه کتاب خوبی هم درباره‌اش نوشته شده. مثلا اهل سنت کجا بودن؟ یه وقتی اینا حمله می‌کردن مثلا یه مسجدی از شیعیان آتیش زدن، یه وقتی شیعیان حمله کردن. خلاصه مشکلات بوده و یه وقتی یه اتحاد و برادری داشتن با هم می‌رفتن، مثلا کربلا هست تو تاریخ، مثلا با هم می‌رفتن کربلا زیارت. یه وقتی نه مثلا یه بعضی از شیعیان چیز می‌کردن می‌نوشتن مثلا هست تو تاریخ چی، مثلا رسول الله و علی مثلا هر دوشون حقن. و حرف درستیه، ولی بخوای بکنی تو چش اونا، اونا مثلا بعد میگن یه چیز میگن، دوباره تو یه چیز میگه، اون یه چیز میگه. این ماجرا تو بغداد بود. خلاصه خیلی حرف بزرگان و علما رو گوش نمیدادن. اتفاقا خصوصا سید مرتضی خیلی هوش سیاسی خوبی داشت و این فضا رو مدیریت کرد دیگه. از اون برم آخه ماجرا داره بغداد، هم از یه طرف تحت سیطره عباسیونه که عباسیون خب ضد شیعه‌ان، از اون ور آل بویه، شنیدید آل بویه، حالا ماجرای خودشو داره. اونا میان یه زمانی، حالا تاریخش هم نوشته بودم از سال چند بودش که آل بویه میاد توی در واقع بغداد یه حال آرامشی پیدا میشه، یه مقدار به نفع شیعیان میشه و تقویت میشه. ها میگم این کشمکش کلی جهان اسلام که یه طرف عباسیون که هستن، از یه طرف هم آل بویه میاد طرفدار شیعیان، این تو بغداد هی خودشو نشون میده. تا آخر این طغرل سلجوقی که میاد این تقویت عباسیون میکنه. ماجرا داره، یعنی عباسیون یه داستان داره، آل بویه یه داستان داره، این سلجوقیان هم یه داستان داره، ولی خلاصه این داستان همش میریزه تو بغداد. میریزه تو بغداد، اینا میان دیگه، ماجرای آتش سوزی و آتش زدن نمیدونم کتابخونه شیخ طوسی، و شیخ طوسی هم حالا یا رفته بوده یا قبلش رفته بوده یا دیگه اینجوری میشه میره دیگه، حدود سال 444-43 اینا میره نجف، یعنی بغداد رو در نظر بگیرید، نجف برای زیارت که میره دیگه همونجا میمونه. نجف هم خیلی شهری نبوده اون موقع، یه شهر مثل امروز نبوده، فرض کنید کوفه شهر بوده، نجف دورتر از کوفه به عنوان قبرستان بزرگ بوده. ایشون نجف میمونه و عملا با موندن ایشون و خیلی شاگردای خاصه ایشون هم از بغداد نمیرن نجف، یه عده خیلی محدودی میرن و تا 460 که ایشون دیگه فوت میکنه، تا 460 که فوت میکنه یه حدود چند سال میشه، مثلا حدود 15-16 سال توی نجف میمونه. و جالبه که اونجا شاگرد نیست دیگه، شاگرد نیست، وقت چیه؟ وقت در واقع نوشتنه که کتاب مبسوط و شیخ اونجا می‌نویسه، که مقدمش هم میگه آقا، یعنی خودمونی بگم میگه آقا من اگه بغداد بودم عمرم نمیذاشتن این کتاب بنویسن، این مقدمش رو خوندیم مبسوط رو. خلاصه برکتی بوده که انگار که امیرالمومنین برای ایشون یه فرصتی در آخر عمر فراهم کرده که آقا مسیر فقاهت شیعه با مبسوط خیلی تغییر کرد دیگه، خیلی، یعنی اصلا سه ویژه نقطه عطف فقاهت شیعه است. خلاصه داستان بغداد تموم میشه، یعنی با حمله سلجوقیان و اینا. من نمیدونم چرا بعد خیلی کتابو نوشتم با حمله مغول، اصلا اون موقع که مغول هم بنویسم، من یه کتاب مینویسم دارم بقیه از روش همه مینویسن، چون من حداقل تو همین چند روز تو دو تا کتاب دیدم نوشته با حمله مغول، حالا شاید اسم طغرل اون طرف مغول دیده، من نمیدونم دیگه چی شده. حمله مغول دید 100 سال 150 سال جلوتر، 617 حال زمان خواجه نصیر و ایناست که تو همین اتفاق داستان واسه هله میخوام اونو بگم. خلاصه اینا ماجرای بغداد تموم میشه، ماجرای بغداد تموم میشه، دفتر نجف خیلی آروم آروم باز میشه، چون خیلی رونق نمیگیره. درسته هی میگن آقا حوزه هزار ساله شیعه با حضور نمیدونم شیخ طوسی تأسیس شد، خیلی ضعیف و لاغر، همون شیخ طوسی اصلیش بود، بعد از ایشون هم پسرش علی فکر کنم اسمش، پسرشون که خیلی هم کم سن و ساله رئیس اون حوزه میشه، معلومه شاگردای خوب شیخ نبودن که مثلا کم سن و سالی، ولی به هر حال همون آروم آروم حوزه نجف هست موازی با الان سال چنده، 460 که شیخ طوسی به رحمت خدا رفته، من پام برم وصلش کنم به هله، که هله داستانش چیه. مرسی، هله رو شاید خوب نشناسید، یک کم اینجا توضیح میدم، خیلی مدرسه مهمی، اصلا یه برهه مهم تاریخ شیعه است، یعنی جدا از بحث فقه و فقاهت و این حرفا که ما میخوایم بکنیم که خیلی مهمه، که ابن ادریس هلیه و محقق هلیه و علامه هلیه و اینا هستن، یه قسمت مهمی از تاریخ شیعه است که هویت شیعه در عصر غیبت یه قدمش بغداد بود، هویت شیعه ها، فقط بحث علمی نمی کنم، کلن شیعه، اصلا شیعه به عنوان یه بغداد بود، بعد هله، بعد ماجرای صفویه و ایران و اصفهان و اینا، یعنی سه مرحله مهم بود که شیعه دیگه قشنگ هویت جدی پیدا کرد. یعنی هله حدود 200 سال این حالت وساطت از رسوندن میراث بغداد و هویت شیعی بغداد رو برسونه به فضای صفویه. خب صفویه دیگه اومد جلو دیگه. بله، مدرسه اصلا شهر هله سال حدود 500 تأسیس میشه، اصلا شهری نبوده، یه جای خوشاب هوا بوده، سال 500 یه اقوامی هن اونجا، حالا تو همین داستان ها تاریخ و اینا هستش، کتاب هم معرفی میکنم خدمتتون. نکته مهمش اینه هله کاملا شیعی تأسیس میشه، یعنی مثلا قوم که میگن خیلی شیعی بوده، خب قوم خیلی قدیمیه، قوم از قبل اسلام، از شاید 1000 سال قبل اسلام هم اگه اشتباه نکنم، شاید 2000 سال قبل اسلام هم قوم بوده به عنوان یه شهر، بعد حالا اون چیز میاد قومو مثلا تو فتح ایران اگه اشتباه نکنم همون من بله، یکی از همین مخالفین حضرت امیر بوده که میاد قوم رو فتح میکنه. حالا قوم خیلی شیعی میشه، داستان داره، ولی هله از اول یه خاندان شیعی تأسیسش میکنه، اهل فضل و علم هم بودن تا حدی، حدود سال 500. فرض کنید بغداد که اون بلا سرش اومده، هنوز سلجوقیان هستن و سختگیری به شیعه، نجف هم که حالا داره یه سوسوی میزنه، ولی هله خوشحاب و هوا بوده، شهر شیعی بوده، اینجا رونق میگیره. هله رونق میگیره، اصلا تأسیسش سال 500 و همون ابن ادریس هلی هم تو همینجا به دنیا میاد و درس میخونه. علما از اطراف و اکناف میان، از بغداد میان، از نجف میان تو هله. هله از همون بدو تأسیسش رونق میگیره، از بدو تأسیسش یه پایگاه شیعیان میشه. بعد ابن ادریس مثلا حدود 500 و مثلا 40 حدودا به دنیا میاد، 545 به دنیا میاد و تا حدود سال 600 زنده بوده، 55 سال عمر میکنه. بعضی از نقلا میگن عمرش کم بوده و چون به شیخ طوسی توهین کرده، نمیدونم برکت نداشته و اینا، اونا رو ول کن، چرت و پرت. معلومه اینا دیگه جزء اسناد امروز دیگه نباید تو اینا تردید کرد. ولی یه بنده خدا یه حرفی زده، من تو تاریخ خیلی عجیبه برام، یکی یه حرفی میزنه بقیه اصلا نمیرن این ورا ببینن، نه اون ورا، همینجوری هرچی اون گفته رو مثلا میان تکرار میکنم مینویسن. بعد یه نفر بعدی میگه آقا سه نفر اینو گفتن، آقا سه نفر نبود، همون یه نفره بوده. اولش میگه لعل، نفر دوم میگه که مثلا، نفر سوم هم میگه قطعاً. بعد تو خندت میگیری که آقا اصلا هیچ ریشه ای نداشت این حرف، یه چیزی پشت یه کتابی دیده مثلا، بعد از اون ورم شنیده که این به شیخ طوسی یکم تند مثلا انتقاد میکرده، گفته نه آکن جوون مرگ شد چون بی برکت بود عمرش، مثلا به بزرگان توهین که نکرد بنده خدا، که پشت پله بیراه که نداد، که بحث علمی بود. حالا یکم بحث علمیش الفاظش تند استفاده میکرد یه وقته. خب وفات شیخ، وفات ابن ادریس هم حدود سال 600 مقارنه با تقریبا پایان حکمرانی سلجوقیان. من یه شمای کلی بگم، سال 600، سال 617 شروع چیه؟ شروع حمله مغول به کشورهای اسلامی که از طرف شرق میان و از ایران شروع میشه، از خراسان شروع میشه، تا 40 سال بعد که دیگه میرسن به بغداد. یعنی اول ایرانو میگیرن، بعد از ایرانم میرن سراغ مرکز عباسیان، که دیگه اینا با حمله مغول به عباسیان سال 656 دفتر در واقع حکومت عباسیان چی میشه؟ بسته میشه. یعنی اصلا سلسله عباسیان بنی امیه زود منقرض شد. عباسیان خیلی طول کشید دیگه، از همون صد و خورده‌ای که شروع کردن تا 656 که تو با همین حمله مغول از بین برن تموم میشه. این وسط یه اتفاق مهمی میفته. حتی بگم یه سری شبهات هم تو فضای مجازی هست، میگن خواجه نصیر مثلا کمک کرد به اینکه مغول حمله کنه به بغداد و اینا. حالا چیزای درستی نیست و تو تاریخ حرفای مهمی این وسط وجود داره. یه اتفاق مهم برای هله میفته. ببین، انتظار دارید مغول حمله کنه دیگه، چطور با خاک یکسان میکرد؟ بیاد بره، رفته بغدادم گرفته، حتما اون شهرهای دیگر هم. برای هله یه اتفاقی میفته به دلایلی. سید ابن طاووس، همین علی ابن طاووس، همین سید طاووس خودمون، یه وجاهتی داشته از اون برم فرسونید، مثل خواجه نصیر مشاور و اینا بوده، یه اثری داشته. خلاصه هله میتونه امان بگیره این وسط، هله میتونه از مغول امان بگیره. این امان گرفتن مقارنه دوران همین خواجه نصیر و محقق هلی و سید ابن طاووس، همه توی در واقع حدود تاریخی هن. هله ایجا هی قویتر و قویتر میشه، محورتر و محورتر میشه، رشد میکنه. یعنی از اون بر بغداد با حمله سلجوقیان ترکیتی، یعنی با حمله سلجوقیان ضعیف شد و پایگاه شیعه را دست داد و علما رفتن. از این بر با حمله مغول به این دلالی که گفتم، هم ایران و حوزه های ایران ضعیف شد، خب خیلی ایران و نام هم، ولی هله تونست این وسط امان بگیر، یه شهر شیعی بود و اصلا دیگه پایگاه شد. خلاصه از حدود سال همین 645 که دیگه میشه اواخر پختگی محقق هلی و در واقع معاصرش خواجه نصیر تو رتبه بعدم که علامه هلی و فاضل آبی و اینا. این خلاصه داستانی که چجوری هله محور شد. حالا ما تک به تک وارد بشیم. اول این داستان مثلا مدرسه هله که اگه بخواین از جهت تاریخی رو هله کار کنید، یه کتاب خیلی خوب هست، جریان شناسی تاریخی مدرسه هله. کتاب تاریخیه، مثلا فقه نیست، چه اصول نیست، نه یه کتاب تاریخیه ولی ناظر به یه مدرسه و حوزه علمیه به طور خاص و به طور عام. هویت شیعه که هله خیلی نقش مهمی توش داشته، هله بین بغداد و صفویه است. جریان شناسی تاریخی مدرسه هله همین نشر حوزه دانشگاه هم چاپ کرده، چند دوره کرده، خاندانهای هله رو شمرده، هله چجوری درست شد، شکوفاییش کی بود و دیگه افولش که مثلا تا حدود 850 دوران افولشه. بعد آروم آروم از این ور صفویه تو ایران شکل میگیره و دیگه صفویه محور میشه تا چقدر 2300 سال میره جلو. خب این به طور کلی درباره هله. ولی اتفاقی که از نظر فقهی اصولی رجالی افتاد و برای ما مهمه، ابتدا ابن ادریس هلی اینجاست، تقریبا تو همون اوایل مدرسه هله ابن ادریس هلی اینجاست، به شدت شدید و زد به در انتشار افکار سید مرتضی، یه وقتایی هم حتی شدیدتر، اصلا شدیدترشون یه عبارت دیگه خیلی لجدرآور داره که میگه آقا اصلا خبر واحد چی بود که هل هدم الاسلام اللهیه، یعنی اصلا خبر واحد هدم نابودی اسلام در پذیرش خبر واحد دیگه. خیلی حالا عبارتشون میخونم، یه جایش خیلی دیگه تنده، ابن ادریس انقدر تند سید مرتضاییه ولی میاد جلو، یهو میبینید محقق هلی با اینکه دو نسل فاصله داره، یعنی محقق هلی شاگرد شاگردای ابن ادریس هلیه، خود ابن ادریس هلی هم شاگرد در واقع شاگردای شیخ طوسیه. شیخ طوسی متوفای 460، ابن ادریس متولد حدود مثلا 540، میشه شاگرد شاگردان شیخ طوسی. چه اتفاقی افتاده؟ ابن ادریس چی میگه؟ که این باعث میشه ما باز حرفای مدرسه بغداد رو بهتر بفهمیم و بعد محقق هلی چه حرفایی داره. اینا رو باید این بستر و زمینه رو آماده کنیم تا به جلسه بعد بتونیم خوب علامه هلی رو انشاءالله خدا بخواد تحویلتون بدیم، که علامه هلی چون یه اتفاقات خیلی عجیبی داره تو علامه هلی میفته، ببینیم اون قضاوتایی که مثلا اخباریون میکنن درباره علامه هلی که میگن مثلا یه جور انگار انحراف تو شیعه علامه هلی گذاشت، اون درسته درست نیست، چی میگن دیگه. بعد این فضای ابن ادریس محقق هلی خوب براتون حل بشه، جدا از اینکه خود محقق هلی خیلی مهمه دیگه، اصلا کتاباش کتابای محوره و طبق بیان خیلی ها اعلم کل تاریخ شیعه است، یه از این بالاتر که علم محقق هلی اعلم کل تاریخ شیعه است. خب اول از ابن ادریس شروع کنیم. ابن ادریس متوفای 598، 55 سال طبق حالا تحقیقی که یه کتابی هست جلسه پیشم خدمتتون معرفی کردم، ابن ادریس و زندگی و زمانش که نشر بوستان کتابه، طبق تحقیق اونجا 55 سال عمر کرده، متوفای 598، حدود 540 به دنیا اومده. اصلا مشهورترین پیرو سید مرتضی، گفتم بعد از این ماجره شیخ طوسی و سید مرتضی، یه دسته طرفدار سید مرتضی، یه دسته طرفدار شیخ طوسی هن، اسم بردن اون کسایی که طرفدار سید مرتضی هن و مشهورترین و مهمترین بلکه آخرینشون، یعنی هم آخرین نفره که دیگه خیلی سید مرتضاییه، هم مشهورترینه دیگه خیلی شدیده، شاید دیگه خیلی شدید طرفداری کرده دیگه، بعد از اون فضا تموم شده. همین ایشونه، ابن ادریس. چند تا ویژگی داره، کتاب مهم فقهی ازشون به ما رسیده، همین کتاب سرائر، در واقع یه سری روایاتی که جای دیگه نقل نشده هم ایشون برای ما نقل کرده. کتاب اصولی خیلی ازشون به ما نرسیده الا همون چیزی که تو مقدمه سرائر گفته که حالا امروز با هم میخونیم. بله، تو مقدمه سرائر این الفاظ سید مرتضی رو نقل میکنه، میگه مثلا سید مرتضی اینو گفت اونو گفت، یعنی قشنگ داره ارادت خودش رو به سید مرتضی نشون میده. میخوام بگم داره مدرسه هله با همچین شخصیتی متولد میشه و محقق هلی تو همچین فضایی داره نفس میکشه. بعد میبینی محقق هلی چه کار بزرگی کرده، که به خاطر اینکه یه سری تعارضات و تنافیات و عبارتهای خود محقق هلی هست، من باید اینا رو بگم که آقا مدرسه هلی فقط میگه یهو تحت سیطره همچین بزرگی مثل مدرسه هلیه، محقق هم شاگرد شاگردای ایشونه، این به طور طبیعی یه سری تعارضات تو متن محقق هلی پیش آورده. هنوزم که هنوز خیلی از بزرگان نمیتونن قضاوت کنن آقا محقق هلی چقدر سید مرتضاییه چقدر شیخ طوسیه، چون یه سری عبارت‌ها داره امروز براتون میخونم و این خیلی از این اساتیدی که کتاب تاریخ فقه نوشتن رو به اشتباه انداخته، در نتیجه علامه هلی رو دیگه غلط تقریر کردن. من باید این فضا رو توضیح بدم تا قشنگ ان شاء الله ببینید که چه اتفاق مهمی اینجا افتاده. اتفاق مهم اینه، ببینید اون دوگانه‌ای که بین سید مرتضی و شیخ طوسی بود که سعی کردیم ترسیمش کنیم و دیدیم، تقریبا میتونم بگم ادامه تاریخ فقه شیعه تصمیم گیری در بین این دو فضاست. اون دو فضا رو اگه خوب یاد بگیرید، مثلا محقق هلی داره، مثلا پزریش کامل رفته زیر مجموعه سید مرتضی، محقق هلی سعی داره که در واقع کمالات این دو طرف رو جمع کنه، ولی به طور واضح خودش هم تصریح میکنه که به سمت شیخ طوسیه. اما یه نکته وجود داره، یه جاهای شیخ طوسی رو یه جوری تقریر میکنه که امروز حالا بعضی ها مثلا این مددی شاید قبول نداشته باشه این تحلیل محقق هلی از شیخ طوسی رو. مثلا محقق هلی میگه شیخ طوسی که میگفت مسئله چی دیدی چی بود؟ خبر واحد بود دیگه. یعنی مسئله خبر واحد اون دال مرکزی، اون محور تحلیل کل تاریخ فقاهته. من به تاریخ حدیث کار ندارم، خبر واحدی که میاد میشه منبع اصلی فقه ما. محقق هلی جانب شیخ طوسی رو میگیره، ولی یه تقریری از شیخ طوسی میکنه، آدم احساس میکنه یه ذره تقریرش یه جوریه که یکم از اون شیخ طوسی که ما میشناسیم امروز یکم یه دو سه قدم به سمت سید مرتضی تحلیلش کرده. به ما امروز میگیم شیخ طوسی خبر واحد و چی میگه؟ حجت. بعد میگیم آقا تقریر کن، یعنی چی حجیت خبر واحد؟ شما که اصول خوندید بگید حجیت خبر واحد. میگیم آقا خبر یا متواتر یا واحد، خبر واحد یا محفوف به قرینه علم‌آوره یا محفوف نیست، ظنیه. بعد میاد میگیم که خبر واحد غیر محفوف با این که ظنیه ولی حجته، یعنی خداوند یه دلیل قطعی آورده که ما این ظن حاصل از خبر واحد رو باید بپذیریم. درسته؟ همینم ما امروز به شیخ طوسی نسبت میدیم. مثلا میگیم سید مرتضی اینو قبول نداشته، شیخ طوسی اینو قبول داشته. درسته؟ ولی محقق هلی تقریری که از حجیت خبر واحد شیخ طوسی میکنه یکم با این متفاوته. یعنی میگه شیخ طوسی اینی که من دارم میگم و میگفته. بعد شما میبینید این حرف محقق هلی یه ذره متفاوته با اینی که ما امروز میگیم. درست شد؟ حالا الان میخواییم بخونیم، من دارم اول میگم داستان از چه قراره. میخوام بگم این تاریخ فقه شیعه رو جزئیات رو توش برمشید، مهمش همین بفهمید یک قدم یک شیخ طوسی و سید مرتضی چه اختلافی دارن دقیقاً. حالا لازم داشتون بسترش رو بگیم، نمیدونم ابن عقیل بودیم و این بود خلاصه رسید به شیخ طوسی و سید مرتضی، این دو سر قطبند. بقیه فقه ما خیلی تلاش میکنن این دوتا رو تقریر کنن، مثلا چرا این میگه اجماع بر خبر واحد، اون میگه اجماع بر خبر بر عدم حجیت خبر واحد. سلام علیکم. کل تاریخ فقه ما درگیر اینه، این برمیگرده به اینکه خبر واحد رو چه جوری داره تقریر میکنه، از خبر واحد و حجیت خبر واحد چی داریم میفهمیم، چی تو ذهنشه که حال. آره دیگه، حالا میگم حالا عبارت رو بخونم. بعد هر کدوم هم سعی میکنن تو این جمعه یه ابتکاراتی داشته باشن، یعنی هم قضاوت کنن درباره شیخ طوسی و سید مرتضی، هم خودشون ببینیم تو فقاهت میخوان چی کار کنن. خب این توضیحات دادم تا یکم جذابتر به ابن ادریس گوش بدید. ابن ادریس پایه‌گذاره به یه معنا اون قطب اصلی و بزرگ مدرسه هله است که مدرسه هله باهاش قشنگ دیگه داره هویت پیدا میکنه. خیلی سید مرتضاییه. مثلا برای اینکه ما این حال ایشون رو بخوایم نشون بدیم، مقدمه سرائر رو اگه بیارید، سرائر خب کتاب اصلی و چیزی ایشونه که به ما رسیده. کتاب سرر کتاب فقهیه ولی ایشون تو مقدمش مطالب اصولی میاره، یعنی یه جور چکیده اصول تو مقدمه سرائر میاره. مقدمه سرائر که شروع میشه از صفحه 41 و اینا، حالا خیلی چیزا داره نمیخونیم تا بیاین صفحه 46 آخر. صفحه 46 وسط هاش، فن الحق لا یعدو اربع طرق، پیدا شدی؟ 46 وسط صفحه، فن الحق لا یعدو اربع طرق. میگه آقا در واقع جدا یه بحث اصولی میکنه، من میخوام تو فقه، پیدا کردید؟ من میخوام تو فقه در واقع کتاب بنویسم، بر چه منابعی تکیه میکنم؟ همون بحث اصولیه دیگه که منابع فقه چیست. میگه چهار تاست، این چهار تا چیه؟ اما کتاب الله او سنت رسولهی صلی الله علیه و آله، المتواتره المتفق علیها. میگه پس یکی کتاب خدا، یکی سنت متواتر او اجماع او دلیل عقل. سنت رو محدود کرد به متواتر متفق علیها. بعضی ها میگن ایشون اولین نفره که دلیل عقل رو شمرده، این درست نیست. من قبلا بهتون نشون دادم سید مرتضی قشنگ تصحیح، قشنگ اینا رو از سید مرتضی ایشون گرفته. فعضا فقدت سلاسه، میگه اگه اون سه تا نبود، فل معتمد فل مسائل شرعی عند المحققین الباحثین عن ماخذ الشریعه تمسک به دلیل العقل. میگه اگه اون سه تا نبود، یعنی قرآن سنت متواتر و اجماع نبود، میریم سراغ عقل. سرائر جلد یک وسط صفحه 46، اینجا دقیقا همون عبارت سید مرتضی. یادتونه سید مرتضی گفته بود اگه اونا نبود میریم سراغ عقل. خب ما امروز اینجوری نمیگیم، ما امروز میگیم کتاب سنت عقل اجماع همه، اجماع که میگیم زیر مجموعه سنت، اینا هم همینا میگن تقریبا، میگیم عقل و سنت و عقل، کتاب و سنت و عقل در عرض همه. اینجوری نیست که بگیم اون نبود میریم سراغ این. و دلیل عقلی که اینا میگن خیلیاش همون اصول عملیه ای که ما امروز میگیم. فکر نکنید همون عقلیه که ما امروز میگیم مستقلات عقلیه به معنای مثلا حالا بحثای خاص. خیلی وقتا منظور اینا چیه از عقل؟ هم اصول عملیه ای که ما امروز میگیم. حالا این سر جاش من سیر تاریخی عقل اینا رو خیلی مفصل توضیح دادم تو درسای اصول بمانن. خلاصه ایشون اینو میگه، بعد یه دو خط بیاین پایین‌تر میگه فقط قال سید مرتضی. میبینید فقط قال از سید المرتضی رضی الله عنه و ذکر فی جواب فلان. از اینجا شروع میکنه نقل مفصل عبارات سید مرتضی تا صفحه 51، یعنی 4-5 صفحه عبارات سید مرتضی رو مفصل نقل میکنه و همه اینا رو قبول میکنه. معمولا هم چه عبارات هایی رو نقل میکنه؟ نگاه کنید همینجا که گفتم، میگه ذکر فی جواب مسائل موصلیات از ثانیه فلان فقهیه، مثلا یه مقدمه ای داره، بله میگه خلاصه اکتفا به ها ان دلاله فتاز جواب فقاله اعلم، از اینجا حرف سید مرتضیه که دو خط بیاین پایین تر، اعلم انه لابد فی الاحکام الشرعیه من طریق یوسل الان علم به ها. تاکید رو چی؟ علم. خب ما امروز خوشحال میشیم میگیم آره دیگه، ما هم امروز میگیم چی حجت به ذاته؟ میگیم علم و قطع حجت به ذاته، اصل اولیه عدم حجیت ظن الا ما خرج به دلیل. ما امروز اینا رو میگیم دیگه، میگیم خب سید مرتضی هم داره همین رو میگه. ولی وقتی بخونیم جو، حالا میریم جلوتر با هم میبینید اینا که تاکید رو علم دارن، یه تاکید حالا به یه بیانی مثلا تاکید بیش از حدی رو علم دیگه دارن، یه تاکید افرادی رو علم دارن. ما امروز میگیم علم حجت به ذات، ظن اصل اولیه عدم حجت الا ما خرج به دلیل. انگار این تیکه دوم خیلی تو بیانای سید مرتضی چیه و ابن ادریس کمرنگه، که آقا اون الا ما خرجه به دلیلاش خیلی کمرنگه، انگار علم حجت هست ولا غیر، یعنی زن به هیچ طریقی انگار نمیتونه حجت. حتی میگم بالا پایین داره عبارتاشونو، ولی یه مقدار زیادی رو علم تاکید میکنن، به این معنی که در واقع زن اونجوری که به خاطر همین مثلا میرسن به خبر واحد دلیلی که میگن خبر واحد حجت نیست چیه؟ اینه که ظنیه. البته میگم توضیح میدن که میتونه شارع اینو حجت بکنه ولی نکرده ها، نه اینکه حواسشون به این نیست، ولی معمولا تو عبارت سید مرتضی هی تاکید رو یقین و علم، یقین و علم، اونجوری که باید رو ظنون خاصه. مثلا ادامهش هم میبکنید همینطوریه، مثلا میگه قیاس حجت نیست کذالک خبر واحد، یعنی دقیقا به همون دلیلی که قیاس حجت نیست خبر واحد هم حجت. خلاصه مفصل نقل میکنه همین عبارت هایی که آقا خبر واحد حجت نیست و نقل میکنه، این عبارت هایی که علم و مثلا یقین خیلی محوران نقل میکنه، تا میرسه آخرش. بله، تا میرسه آخرش میگه که حالا من میخوام طبق این مبانی یه کتاب فقهی بنویسم، اینجاش مهمه. بله، حالا الان دقیقا اون عبارتش که بعد میگه که سر عبارت هم از شیخ چیز میکنه، حالا اون تیکشو به چشمم نمیاد. خلاصه میگه طبق این فضا اصلا چیزی که منو کشون به سمت اینکه کتاب، این کتاب فقهی یعنی همین سرائر نیستم همینه. خلاصه کتاب سرائر عملا کتاب فقهیه با مبانی سید مرتضی است. خود سید مرتضی خیلی کتاب مفصل اجتهادی مثلا اونم بگیم در مقابل شیخ طوسی نداشته دیگه، چون استاد بود سید مرتضی، ولی سرائر عملا بر اساس مبانی سید مرتضی یه کتاب فقهی مفصل می‌نویسه. کتابای سید مرتضی یادتونه دغدغش همش قالبش چی بود؟ فقه مقارن بود، انتصار ناصریات، فقه مقارن بود. سید مرتضی با مبانیش درگیر نشده بود با شیخ طوسی، بحث درونشی نبود چون شاگرد شیخ طوسی دیگه، ولی سرائر اومده چیکار کرده؟ عملا با مبانی سید مرتضی درگیر شده با شیخ طوسی. اصلا به خاطر یه جمله معروف میگن که آقا ایشون تا قبل از ایشون همه مقلد شیخ طوسی بودن، ایشون مثلا شجاعت اینو پیدا کرد. این حرفا خیلی دقیق نیست، نمیگم غلطه ها، خیلی دقیق نیست. یعنی در واقع ایشون کار مهمی که کرد مبانی سید مرتضی رو روش ایستادگی کرد. همین، اینجوری نبود که بگیم یه ابتکارات خیلی ویژه‌ای، همه مقلد بودن یهو ایشون اومد یه کار خیلی ویژه‌ای کرد. نه، عملا یه جور بازگشت به گذشته بود، از یه زاویه دیگه یه جور ارتجاع بود. خوبه حالا اونایی که هی میگن نوآوری و اینا، هر نوآوری یعنی متفاوت با مثلا 50 سال قبل خودش بود ولی مطابق 150، یعنی یه جور بازگشت به گذشته بود. شیخ اگه بخوای از زاویه بدبینانه نگاه کنی، که اکثر فقها هم همینو میگن، میگن آقا شیخ طوسی مسیر رو درست کرده بود، سرائر اومد دوباره ارتجاع برگردون به عقب. خب میگم هر چیزی که به اسم نوآوریه لزوما یه چیز مثلا ابتکاره. خب این از فضای کلی ابن ادریس و سرائر. بله، اون مسئله حساسی که حالا ما باید توی عبارتهای سید مرتضی، توی عبارتهای ابن ادریس دنبالش کنیم چیه؟ اون یه گفتم این مسئله خبر واحد رو خیلی جدی بگیرید، چون همه هویت بحثای رجالی به خبر واحده. یکی از مسائل اساسی اصول خبر واحده. عملا 90 و جرات کنم بگم 90% اون انوش با جای خالی باید پر کنید، 90% مسائل فقهی که غیر از در واقع اصول عملیه، یعنی با ادله فقهی با ادله اجتهادی قرار حل بشه، با چی حل میشه؟ خبر واحد. خب میگم خبر واحد همه هویت فقه و اصول و رجال رو عملا میگیره. آها، تو اصول می‌خواستم یه توضیح بدم. ببین چون میگه خب تو اصول که یکی از مسائل خبر واحده، چرا انقدر جمع میدی؟ نکته چیه؟ اونایی که مثل سید مرتضی و مثل ابن ادریس خبر واحد رو توی اصول قبول نکردن، تو همون اصول خیلی تلاش کردن کتاب و اجماع و عقل و هی پررنگ کنن. یعنی وقتی دست خودت از یکی از اصلی ترین دلایل خالی می‌کنی، مجبوری به جای به خاطر این مشهور شده سید مرتضی و ابن ادریس خیلی فقهشون قرآنیه. خیلی حرف درستی نیست، واقعا درست نیست. اون قرآنی که منقطع از خبر واحد باشه اون به درد امروز فقه ما نمیخوره. بعضی از اساتیدم خیلی اینا رو با آب و تاب تعریف میکنن. بله، خیلی اصلا خبر واحد رو قبول نکنید. خیلی من تو درسای تاریخ کلام و بحث توحید تو کلام اینا رو توضیح دادم که چقدر دچار مشکلات شدن. خیلی یعنی خیلی مشکل داره. خلاصه حالا بخونیم، حالا باید ببینیم علمای ما چی کار، چون این داستان ادامه داره. محقق هلی یکم دست و پاش یه ذره میلرزه، علامه هلی میفته توی فضای اهل سنت که اون چهار تا رو، یعنی میخوام بگم این خبر واحد داستان اصلی تاریخ فقه و اصول و رجال ماه. حالا تو اصول یکم فرعی تره، تو فقه خیلی اصلی تره، تو رجال که اصلا همش همینه دیگه. یعنی میخوام بگم تمرکز رو این خیلی چیزا رو برام حل میکنه. حالا نگاه کن یه سری واژه جالب براتون بخونم. بله، تو همین سرایر صفحه 51 همون عبارتی که چند بار خوندم که میگه آقا اصلا و حل هدم الاسلام اللهیه، یعنی میگه خبر بود اینقدر دیگه ضد ارزش و اینقدر بده. حالا در واقع شدت مخالفت ایشون رو میرسونه، ولی یه سوالی مطرحه اینجا. دلیل این مخالفت با خبر واحد چیه؟ در باره سید مرتضی چی گفتیم یادتونه؟ چرا اینقدر با خبر واحد؟ چرا یه چیزی که یه مقدار افتاده بود تو تحلیلایی که معتزله داشتن و دلیلش هم غلبه حال کلامی به سید مرتضی بود. یکیش زندگی در بغداد و معاشرت با اونا و اینکه قرار با زبان مشترک اونا صحبت کنه، یکی اینکه اصلا حال کلامی بهشون غالب بود، میدید آقا تو کلام هی با استناد به خبر واحد عقاید اشتباه به این میرسن، ایشون اومده بود همونو توفه. ولی شیخ ابن ادریس چرا اینجوریه؟ ابن ادریس آخه ازش کتاب کلام، اصلا هویت کلامی خیلی نداره، متکلم نیست، بیشتر همین فقیهه اصولیه، مثلا متکلم نیست که بگیم حالا افتاده تو فضای نمیدونم مثل سید مرتضی تحلیلش کنیم، بگیم افتاده تو فضای مثلا یه مقدار معتزله و بگیم نمیدونم با غیر در با اهل سنت در ارتباطه. اتفاقا ایشون توی فضای خیلی شیعیه، مدرسه هله است، خیلی هم حال فقهی داره. چه اتفاقی افتاده؟ نه یه نکته ای داره ایشون، یه شاید بشه اینطوری بگم یه حال خیلی براعتی خیلی غلیظ داره. یعنی تو همون دعواهایی گفتم داستانشو تعریف کردم، شیعه و سنی هی با هم دعوا میکردن، این امروز میگیم یه سری دیگه خیلی دیگه شورشو از اون ور در میارن و خلاصه. من یه عبارتای از ایشون بخونم خدمتتون. مثلا ایشون تقریبا یه همچین فضایی داره که هر کسی غیر از شیعه دوازده امامی رو کافر میدونه. هر کسی غیر از شیعه دوازده امامی، حتی اون شیعه های مثلا فتحیار هم میگه کافر. معمولا اینجوری نمیگن علمای ما از گذشته تا الان، همه که هیچی بگیم مثلا اهل سنت کافرن، یه حال خیلی دیگه غلیظیه دیگه. حتی شیعه هایی که دوازده امامی نیستن اینا مثلا کافرن. نها کنید چجوری میگه، بله نه دی حالا به اون غلظت نه، ولی حالا الان میگم سید مرتضی یه عبارتی داره به من بگی تو اینم یه حال سید مرتضایی توی ایشون خیلی دیگه. حالا الان عرض میکنم این عبارتش سرائر جلد 3 صفحه 290. ایشون سکونی یکی از راویانیه که مثلا مشهور میگه اهل سنته، و ولی تو روایت ما خیلی تو سلسله روایات وجود، هم تو کتاب کافی ازشون کلی روایت نقل کرده، هم شیخ طوسی. سید همین ابن ادریس چیز میکنه میگه آقا حالا فرض کن شما خبر واحد رو قبول داری، دیگه چرا سکونی رو چیز میکنی؟ یعنی میگه من که خبر واحد رو قبول ندارم، حالا توی که قبول داری. میگه آقا این که اصلا عامی مذهبه و تو شیعیان نیست. بعد ایشون یه وقتی داره میگه بلکه کافره. آقا دیگه بلکه کافره دیگه، حالا بدبخت بود از همه هویتش خارج نکن. یا مثلا سرائر چی دانا دیگه، سرائر جلد 2 بله جلد 1 صفحه 267 یه عبارتی داره تقریبا ازش این استشمام میشه که آقا هر کسی مخالف مذهب ماه کافره، مذهب ما یعنی مذهب خاص دوازده ما، هر کسی میگه مثلا از رواها و ورده هل کفار و مخالف المذهب. کفار خیلی دیگه اصلا غلیظ دیگه. یا مثلا یه جای دیگه اینا رو بگم، سرای جلد 1 بعد بفهم سوالتون بگم.
اون فضایی که مذاهب دیگه هم خیلی پررنگ بودن اصلا یه اونقدر
ایشون نشسته، بفهمید آقایونی که الان هستن تو قوم با خیال راحت نشستن میگن آقا همه کافرن نمیدونم، بعد بدبخت تو پاکستان سر میبرن، این اینجا زیر باد کولر میگه همه کافرن، اونو اونجا سر میبرن دیگه، حالا بازش نکنید. این به نظرم یکم همچین حالی داشته، ایشون قشنگ تو هله یه جای خوش و هوای زیر کوله، بله خیلی شهر مذهبی، امانم داده، حالا اون که امان دادنش که بعد بود، ایشون تو همون فضای سلجوقی است، انگار داره از اینجا فوش میده به اون سلجوقیایی که تو بغدادن و که آقا همتون فلانی همتون یه، حالا همچین حسی من، حالا باید بیشتر تحقیق کنم، من خیلی دیگه چون ابن ادریس برام الان محور نبود که میخوایم بریم تو محقق هلی برامون مهمه، من ابن ادریس رو دارم میگم این حالو ببینید، این حال اگر مثل محققی نمی اومد و این حالو تنظیم نمی کرد چقدر مشکل ایجاد میکرد تو شیعه، یعنی میخوام بگم نمیخوام خیلی تصریح کنم ولی به هر حال بر. یا مثلا یه جا ایشون درباره مثلا فتحیا میگه جلد یک صفحه 267 میگه هازا فتحی المذهب کافرون ملعون بابا دیگه، یا مثلا کسایی که شیخ طوسی روایت اینا رو قبول کرده ها، یعنی میخواد بگه یه کافر ملعون رو روایتش رو قبول میکنی اخ بر تو، مثلا یه همچین حالی داره، بله عمار ابن موسی ثابت، یا بله جلد یک صفحه 495 درباره یکی دیگه شون همین میگه کافر ملعون، خلاصه این حال یه همچین حالی متاسفانه هستش. به من بگید این فضاست که باعث میشه ایشون احساسش میده چیه، میگه آقا اصلا روایت ما پر از این آدم هاست توش، روایت ما پر از این تیپ آدم هاست، یا خلاصه آره دیگه پر از کفاره یا اهل سنت هست، یا حالا یکی شاید تحقیق کنه یا ایشون یه توجیه بیاره، میگه من نرفتم خیلی دیگه مفصل، آخه کتابایی که معمولا درباره اینا می نویسن هی سعی دارن توجیه کنن، مثلا کتاب ابن ادریس رو ببینید مثلا طرفی دوست داره بگه نه خیلی خوب بوده، مثلا هیچ مشکلی نداره، واقعیت رو باید بگیم دیگه، حالا فعلا چیزی که از این عبارات آدم میفهمه، متاسفانه یه مقدار این عبارات ریشه در سید مرتضی رحمت الله علیه داره که خدمتتون بخونم. مثلا نگاه کنید یه جا درباره یه مقدار باید بذارید پیشم بمونه دستش درمشت ببخشید میدونم از دیر میشنم، سید مرتضی یه جا درباره فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن ببینید چی میگه، خب فضل ابن شازان حالا ممکنه اختلافاتی توش باشه ولی این که خب به هر حال شیعه است دیگه، یا یونس ابن عبدالرحمن که دیگه اصلا مثل روز روشنه دیگه، ولی حالا عبارت رو نگاه کنید تو همین جلد رساله سید مرتضی جلد 3 از صفحه 309 اگه اشتباه نکنم یه رساله از ایشون میاد، یه رساله از سید مرتضی میاد، من اصلا فرصت نکردم، ممکنه یکی بره تحقیق کنه یا این رساله مثلا منسوبه به ایشونه، ولی به هر حال تو رساله ایشون چاپ شده، چون یه تحقیق جدیدی هم شده من دیگه غفلت کردم اونم ببینم که، ولی تقریبا این جزء رساله های خیلی خیلی مشهور سید مرتضی، مثلا رسالتون فی الخبر الواحد، حالا یادم نیست اسمش رو، چون این چیز شما میکنم سخت میاره، همون صفحه جلد 3 صفحه 109 بیاری در رسالش درباره عدم حجیت خبر واحده، مثلا نها کنید یه همچه عبارتی میگه وسطاش، میگه و فی رواتنا و نقلت احادیثنا من یقول بالقیاس، میگه در بین روات ما و کسایی که نقل احادیث ما رو میکنن کسایی هستند که قائل به قیاس هستند، یعنی بعضی از شیعیان بعضی از ناقلان قائل به قیاس هستند و یاد هم الیه فی شریعه و قائلن که برای فقه شریعت میشه قیاس استفاده، میگه کلفضل ابن شازان و یونس که منظورش یونس ابن عبدالرحمنه و جماعتون معروفی، مثل کی؟ که جماعت و جماعت معروفی، مثل همین فرض کنید سکونی، چی ببخشید ابن جنید اسکافی که معروفه به، میگه ولا شبهت، این عبارت سید مرتضی، ولا شبهت فی ان اعتقاد صحت القیاس فی الشریعه کفر، آره اینجوریه، هر کس قائل به قیاس باشه کافره، کفر خیلی شدیده عبارت انصافا، ولا شبهت فی ان اعتقاد صحت القیاس فی الشریعه، یعنی کسی قائل باشه میشه فقه و شریعت رو با قیاس استنباط کرد، کفرون لا تثبت و معهو عداله. حالا بگیم لا تثبت و معهو عداله، بگیم حالا مثلا دیگه به زور داریم توجیه میکنیم، بگیم آه کفر منظور مثلا مثلا فسخه فجوره مثلا، ولی خب میگه کفرون دیگه، همین یک کلام شما میگی کفرون، یکی اونور تاریخ 150 200 سال جلوتر از شما میاد دیگه تمر رو با بولدوزر از روشون کافرون ملعون و دیگه یه مقدار خیلی باید بزرگان خیلی مواظب بعضی کلماتشون باشن. یه مقدار این حال و هوا هست دیگه، ما داریم توضیح میدیم که الحمدلله محقق حلی و علامه حلی و میره جلو شهید اول اینا، خیلی این فضاها رو بهتر میکنه، خیلی یعنی بهتر میکنه که اصلا واقعا خدمت بزرگی میکنه. آقا یه موقع ارزش این بزرگان سید مرتضی خصوصا پایین نیاد، من تاکید میکنم این بنده خدا تو چه فضای زندگی میکردن، فضایی که تو بغداد هیداره مثلا چیز میشه، ولی خب به هر حال دیگه هویت به شیعه دادن، یعنی از سر ما که خیلی در صد برابر سر ما جا دارن خلاصه، ولی به هر حال این مشکلات هم هست دیگه. حالا این مشکلات هم هست چی؟ دیگه حالا میگم آدم بره سراغ این، من دارم فلان عبارتش رو میخونم، منم خیلی دوست دارم که یه توجیهی تفسیری قرینه‌ای پیدا کنیم، ولی به هر حال این حال هست و تو ابن ادریس هم میبینید دیگه خیلی غلیظ شده دیگه. پس اینم این فضایی که دارن رو عرض کردم. بله یه چیزی میخواستم الان، آها این رساله جالبه، همین صفحه مثلا جلد 3 صفحه 310 به نظرم بخونیدش یه بار. اینجا رو برای یه دلیلی میخونم، من جایی که بنده پیدا کردم نشنیدید میگن آقا بعضیا وثوق صدوری هن، بعضیا وثوق سندی هن، شنیدید اینو؟ این چیه وثوق صدور سند؟ چه اصطلاحیه؟ وثوق صدور منظور کسایی هن که اطمینان و تکیهشون به صدوره، حالا با هر قرینه این صدور ثابت بشه کافیه، که البته یکی از اون مهمترین قرینه ها چیه؟ خود سلسله سند یکی از مهمترین قرینه هاست، ولی به اون اکتفا نمی کنن. به یه عده در مقابل اینا میگم وثوق سندی. یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی با قرینه دیگه کار ندارن، با همون یه قرینه سند خیلی کار دارن. در واقع این اصطلاحی که امروز ما میذاریم، خود قدما خیلی از این اصطلاحات نمیذاشتن، ولی امروز ما میخوایم بگیم آقا این دو طیف وجود دارن. راستش اینه که آدما خیلی وثوق صدوری 100 درصد یا وثوق سندی 100 درصد نیستن، کم پیدا میشه دیگه خیلی دو سر طیف باشن، معمولا یکم وسطان، ولی یکی به این ور گرهش داره، یه سال دیگه هم به کار میرن. چیه وثوق خبری و مخبری؟ خبر منظور چیه؟ وثوق خبر یعنی خود اون خبر مهمه، میشه همون نه کاری با دلالت نداره، دلالت هم یکی از قرینه‌ها میتونه باشه. این میخوام بگم وثوق آره خبر همون وثوق صدوریه میشه، مخبری همون سندیه میشه، یعنی مخبر براش مهمه. بعد حالا یه سری از اساتید هستن خصوصا آقای ربانی بیرجندی که کتاباشو معرفی کردم خدمتتون، یه کتاب داره که اصلا از این جهت سعی کرده بررسی بکنه که کیا وثوق صدوریه ان کیا وثوق سندیه. کتاب در مجموع تلاش خوبیه، ولی خب خیلی تحلیلاش قاطی پاتی و اشتباه خیلی توش داره. ایشون تو که کتابی هم معرفی کردم مکاتب فقه، تاکیدم کردم کتاب بدی نیست، ولی این یه تیکش ایشون خیلی اصرار داره، اولین نفری که خیلی بعد ایشون هم خیلی وثوق سندی ها رو جز در واقع بعدها میاره، مثلا دوست نداره شون خلاصه، اون یکی ها رو دوست داره. بعد خیلی برام عجیبه، عجیب که یعنی میفهمم چراها، ولی ایشون خیلی اصرار داره اولین نفری که وثوق سندی مثلا تو تاریخ شیعه خیلی چیزش کرده کیه؟ یعنی خیلی هم بدش میاد که آقا چرا اینقدر وثوق سندی، میگه محقق حلیه. حالا من الان اینجا رو بخونم که بگم بابا اول نفر محقق حلی، بعد میریم جلوتر درباره محقق حلی هم دعوا می‌کنیم که ایشون اینجوری نیست. اول نفر قطعا محقق حلی نیست، اول نفر کیه؟ سید مرتضی. تو همین آدرسی که دارم خدمتتون میگم خیلی واضحه، اول نفر سید مرتضی، بعدم ابن ادریس حلی هم تو همین فضاه، وثوق سندی ان نه اینا جفتشون خبر واحد رو قبول ندارن، میگن اگه بخوای قبول داشته باشی که قطعا باید سندی باشی، درست شد؟ خودشون میگن ما خبر واحد رو قبول نداریم، ولی اگر میخوای قبول داشته باشی باید سندی باشی. ما هم که خبر واحد رو قبول نداریم، سند خیلی برامون مهمه. الان بخونه عباراتشو سریع. ایشون از صفحه 310 سید مرتضی شروع میکنه که انه لا خلاف بین کل من ذهب، همین عبارت رو نگاه کنید، اختلافی نیست بین همه کسانی که کل من ذهب الى وجوب العمل به خبر واحد، من که قبول ندارم، ولی اونایی که خبر واحد رو قبول دارن، انه لا بد من کون مخبره عدلا، مخبرش باید چی باشه؟ عادل باشه. احساس میکنید یه پیش فرضی داره، خبر واحد رو هر کی قبول کنه لابد از اینه که مخبرش یعنی سلسله سندش عادل باشه. کی گفته اینو؟ این همین مشکلش همینه دیگه. کی گفته اینجوریه؟ از شیخ طوسی یادتونه مقدمه یه چیزو براتون خوندم، مقدمه فهرست طوسی رو که ایشون گفته بود یه وقتایی ما از مخالفین اونم خبر نقل میکنیم. خب خیلی واضحه، کی گفته که هر کسی خبر واحد رو قبول داره؟ خب میگم یه ضعف جدی سید مرتضی کلا تو بحث خبر واحد داره، چه اونجایی که خودش میگه خبر واحد قبول ندارم، چه اونجایی که میگه اونایی که قبول دارن حتما لابد من کن مخبره چی عدلا. کی گفته اینو؟ یعنی ایشون یه وثوق سندی خیلی غلیظیه دیگه. بعد حالا شروع میکنه میگه حالا عدالت، ولی عدالت اندنا چیه؟ میخواد اینا رو بشماره بگه آقا ما میدید داره چی کار میکنه، میخواد بگه آقا هیچ خبر واحده به درد بخوری تو فقه نداریم. میخواد آخرش اینو بگه، یعنی آخرش میخواد اون مبنای خودش که میگه من که خبر واحده قبول ندارم، شمایی هم که قبول داری عملا مصداقا به هیچ دردت نمیخوره، میخواد اینو بگه. اول با این مبنا شروع کرده که شما که خبر واحده قبول داری لابد از اینی که سند برات مهم باشه، همه تو سندم عادل باشن. خب این کبرا، ما میگیم آقا این کبرا که قطعا غلطه، حالا بریم جلو ببینیم. میگه حالا عدالت اندنا یعنی نزدشی یخت از یعنی یکون معتقدا للحق فل اصول بر فرو. ببین میخواد چون آخرش همه ببین آیشون آخرش میخواد تمام راویان اخبار واحد رو خراب کنه که آخرش بگه هیچی دست شما حداقل تو فقه نمیمونه. باید کیا رو خراب کنه؟ مثل سکونی که اهل سنته که اون که هیچ، باید اونو له کنه. مثل فتحی ها. بعد خب خیلی از اخبار ما تو سلسل سندش قومی هن. یعنی قومی ها که دیگه شیعه هن و خیلی هم شیعه های خفنی هن دیگه، اینا رو هم خراب میکنه. خوندم اینا رو جا رسیدیش، یعنی همه رو خراب میکنه. به خاطر این از اولش میگه عدالت رو خیلی غلیظ میبنده، میگه عدالت اندنا یخت دیان یکون معتقدن للحق ول اصول ول فرو. یعنی انقدر عدالت رو صف خیلی غلیظ و شدید میکنه که عملا همه رو ازش خارج میکنه، چون میخواد آخرش بگه من خبر واحد که قبول ندارم، شما هم که قبول دارید عملا مثل من میشید. خیلی غلطن در غلط زیادیه. خلاصه و غیر ذاهب الى مذهب، میگه معتقد به مذهبی نباشه که قدرت الادله علی بطلانه و ان یکون غیر مثلا ایشون دیدید اونجا گفتش که کسی قائل به قیاس باشه این کفره. بابا دیگه هلشون مردم رو هی داغون میکنی که از دایره چیز خارجشون کنی. و هذه الجمله تقتضی، به من بگید این به روحیه سید مرتضی نمیاد، یه روحیه اجتماعیه. به من بگید مثلا ناراحت بوده خونه یه چیزایی مینوشته که دیگه حالا شوخی دارم میکنم، یعنی من خودم این تعارضه رو نتونستم حل کنم. یه شخصیت در واقع اجتماعی، رهبر، رقیب و بزرگ در واقع شیعیان بغداد، رهبر شیعیان بغداد، اون فضا تونسته مدیریت کنه، خیلی هم موفق بوده. آره شیعه رو رسمی کنه. دید چی این حرفا چرا اینا حالا دیگه مثلا پخش نمی‌کنه، چه جوری بود؟ بعد اینا تحقیق کنه. متأسفانه خیلی راحت، یعنی من خودم خیلی مفصل نرفتم، چون تهش اینه که آقا سید مرتضی که دیگه الان به درد ما نمیخوره، ابن ادریس که به درد ما نمیخوره، من وقتم باید بذارم رو جواهر، وقتم باید بذارم روی محقق، علامه، شیخ انصاری، اینا واسه همین یکم انگیزم کم میشه. ولی خب سوالاییه که حالا آدم یکم بیکار شد میره بیشتر روی به کار میکنه. آره خدا رحمتش کنه، ان شاءالله ما رو شفاعت کنه. کار سختی کردن، یعنی اصلا شوخی کنم میگم از هیچ یه مذهب ساختن. حالا از هیچ که غلطه، ما اهل بیت داریم و اینا، یعنی تو فضایی که همه علیهتن و اصلا داغونی و دارن له میکنن، یهو تو با قدرت بیای قشنگ چارچوبای یه مذهب تو فقه، اصول، کلام، تفسیر، کار سختی. خب کار سختم خطا زیاد داره. میگن این شاید ننوشته خطا نداره، همینه دیگه، ننوشته خطا نداره. ایشون خیلی کار بزرگی کرده، خب این خطاش هم خیلی بزرگه. بعد یه حاضر جمله تقتدی بله تعذر العمل به شیء من احوال تدی دفع رواه واقفیه. توضیح میده میگه آقا اینا برسیم تا جلوتر ملا قلات خطابین هم مخمسه فلان همه اینا رو میشماره. میگه ملا قومی مشبه مجبر، میگه قومیه که اهل تشبیه و جبره. میگه اصلا اینا هیچ. بعد اینجا دیگه اون حرف خیلی انصافا ناروا و ان القومیین کلهم من غیر استثناء لعهد منهم، یعنی دیگه هیچ الا ابا جعفر ابن بابوی الا شیخ صدوق نکان و مشبه تن مجبره. اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی عمل الهی قومت قیامه که ما را بگیره. خیلی حرف عدمی من مثلا قباحت این حرف، اصلا سنگینی این حرف.
قومی
دیگه قومی و معروف هم دیگه فضای دیگه میگه قومیین کل هم من غیر استثناء، یعنی دیگه خیلی ها رو میگیره دیگه، یعنی واقعا خیلی ها. عجیبیه این حرف. اینم عینه انگیه که معتزله به شیعه و خصوصا قومی ها میزدن. معتزله به اینا، معتزله خودشون قائل به چی هن؟ جبر اختیار، اختیار قائل به تنزیه هن یا تشبیه تنزیه. میگفتن آقا ما تنزیهیم، ما اختیاریم، اونا قسم مقابل ما تشبیهی هن و جبری هن. در واقع خود اینا از حق خیلی دور بودن. اون قومی ها که حالت اعتدال داشتن رو متهم میکردن که شما از اون بر افتادید. واضحه؟ یعنی یکی خودش خیلی غلیظ اختیاریه و یکی که اندیشه درست داره میگه تو جبری. و متاسفانه سید مرتضی متاثر از اون حال و حواسی که یه مقدار اینجا دیگه غلیظ شده دیگه، وقتی به خودی ها اینجوری آدم میاد. بعد میگه و کتبه متصانفه و اینا تشهد به ذالک کرد. حالا چرا اون ابن صدوق رو جدا کرد؟ صدوق چه گلی زده بود؟ صدوق فقط به خاطر مقدمه توحید صدوق. شما کتاب توحید صدوق شنیدید؟ برید مقدمه شو بخونید. صدوق میگه آقا اهل سنت که منظورش فضای معتزله است به شیعه تهمت میزنه که شیعه اهل جبر و تشبیه. من این کتاب می نویسم بگم اینجوری نیست. حالا شما حساب کنید سید مرتضی تو کجا الان قرار گرفت. بعد میگه فلایتش علی ایر وایتم که مثلا تو خلص و تو سلم من ان یکون فی اصلها و فرعها واقفون. میگه من مثلا نمیدونم فلایتش علی که چه روایتی میمونه که خالص باشه سالم باشه من ان یکون فی اصلها و فرعها، یعنی چه تو اصول چه تو فروع، واقفون او غالن او قومی مشبه مجبرن. یا خلاصه تو روایت ما یا یه قالی تو سندش یا یه قالی یه واقفی یه چیزی پیدا، قومی مشبه دیگه پیدا میشه دیگه. خب شما همه قومی ها رو مشبه کردی، اکثر روایت ما میگه توش خلاصه قومی ها هستن دیگه. بله. بعد میگه ول اختبار بیننا و بینهم از تفتیش، میگه برید بگردید همین جوریه. ثم لو سلم که خبر احده من حاضر اون، یعنی اگه لو سلم که خبر مثلا احده من حاضر امور سالم باشه، نه ولو سلم خبر، بله لو سلم خبر و احده هم، یعنی سالم باشد خبر یکی از اینا من حاضر امور، یعنی تو روایاتش اینا نباشد، ولم یکن راویه الا میگه باشه، ولم یکن راویه الا مقلدون به، میگه صرف مقلدن نباشه. مشکل من با این چیزه که ادامهش رو نمیدونم چیه که باید چجوری بخونم. این بره صفحه بعد. به غیر حجه و من کانت حاضر این صفت و اندشیه جاهل بالله، میگه تازه اگه اینجوری هم نباشه اون طرف صرف مقلده. و اینم مثلا دیگه حالا خیلی همه رو خراب کرد دیگه. یا حالا بخونید ادامهش هم همین حرفایی که گفتم رو میزنه. مثلا مهن بن یبول به قیاس فضل ابن شازان رو خراب میکنه، یونس ابن عبدالرحمن رو خراب، خلاصه هیچی رو نمیذاره. این فضای در واقع سید مرتضی، ابن ادریس هم کاملا تو این فضایی که دیگه میگه حل عدم الاسلام الا هیه. اینم زحمتش بود دست شما درده. این فضایی که حاکمه. حالا تو این فضا، تو این وضعیت سخت، محقق حلی در واقع ظهور میکنه. من یه بار میگم ظاهران از ابن ادریس هم خوندم من از کافی براتون بسه دیگه، یه بازم بخونم خلاصه بسه. محقق حلی تو این فضا میاد که شاگرد شاگردان ابن ادریس، به من بگید ابن ادریس شاید شاگردی از شاگردان سید مرتضی اومده. خیلی من نفهمیدم که از یه استادی متأثر اینقدر غلیظ سید مرتضی ابن ادریس، یا خودش با خوندن کتابا اینجوری شده. خیلی برام واضح نشد چرا دیگه اینقدر فنفانیه در سید مرتضی. من برام خیلی واضح نشد توی حالا سلیقه‌شه. در نهایت معمولا اینجا یه استادی هست، ولی خب من پیدا نکردم. آره کتاب سید مرتضی مفید و سید مرتضی شیخ طوزی خیلی معروف و مشهور بودن. بله، محقق علی ظهور میکنه. محقق علی متوفای 676 و از ایشون یه کتاب اصولی مهم و چند تا کتاب فقهی مهم به ما رسیده. کتاب اصولی مهمی که از ایشون به ما رسیده کدوم کتابه؟ کتاب اصولی محقق حلی که به ما رسیده کدوم کتابه؟ همین یه کتاب دیگه، معارج الاصول. کتاب معارج الاصول که این مؤسسه آل البیت چاپ کرده و تو سیادتون هم هست دیگه. خیلی طولانی نیستش، مثلا 200 صفحه است فرض کنید. این کتاب تقریبا اینم جزء اولین آثار اصولی شیعه است دیگه. قبلش تو مدرسه بغداد چه کتابایی بود؟ یه خلاصه مفید بود، یه خلاصه تذکره شیخ مفید بود، یه دونه ذریعه سید مرتضی بود، یه دونه هم عده شیخ طوسی. این کتاب بعدی اصولی شیعه است، یعنی بین اینا کتاب اصولی دیگه ای هم نداریم. ابن ادریس نداره، ابن زهره تون قنیت النزول داره، ولی مقدمه فقهش خلاصه جدی نیست. کتاب جدی بعد از ذریعه و عده معارج الاصوله که برای محقق حلیه. ولی من از یه شواهدی که حالا خیلی یقینم ندارم، ولی در مجموع احساس میکنم این برای دوران جوونی ایشونه. عباراتش خیلی یه جاهایش خیلی متأثر از اهل سنته، یه جاهایش قضاوتهای مثلا پختهی که تو کتابای آخر عمر ایشون هست تو معارج بعضی جاهاش نیست که حالا عرض میکنم. این کتاب اصولی ایشون. کتابای فقهی ایشون چیه؟ کتاب فقهی اصلی محقق حلی چیه؟ شرایع دیگه. چرا اینا هی میان میرن جریمش؟ کتاب شرایع کتاب اصلی ایشونه، کتاب در واقع ابدی شیعه است اینجوری بگم. یعنی دیگه در طبق نقل‌های مختلف حضرت حجت مثلا این کتابو دیدن حالا و گفتن اکثرش موافق مثلا نظر، یعنی موافق مبنای فقه اهل بیت. این کتاب خیلی بیانش روانه، خیلی دستبندی خوبیه، خیلی فروع مرتب و منظمی داره. همینا باعث شد که اصلا دیگه شرایع بشه کتاب محوری کل فقه شیعه. یعنی هیچ کتابی از جهت اهمیت، ولی خب کتاب چیه؟ استدلالی نیست، تفریعیه. مثلا مثل عروه است، اگه بخوایم مثال بزنیم مثل عروه است، ولی مدار تمام شرح و شروحای مثلا مهم شده که حالا عرض میکنه. کل در واقع فقه و چهار قسمت عبادات و عقود و ایقاعات و احکام کرده. احکام هم منظورش هرچی بودن دیگه ریخته اونجا، مثلا فرض کنم دیات و نمیدونم هرچی که خلاصه تو عبادات و عقود و ایقاعات نبوده دیگه اسمشو گذاشته احکام. تو هر بابی هم اول فروعی آورده که روایت داره، بعد فروعی آورده که روایتی براش نداریم و استنباطیه. یعنی به سبک اول سبک در واقع فقه روایی آورده، بعد فقه تفریع تو هر باب این نظم رو رعایت کرده. متأسفانه بعدیا مثل شهید اول و اینا این نظم رو رعایت نکرده. مثلا خیلی کار قشنگی بوده. بله، خب ایشون این کتابش خیلی شرح خورده دیگه. شرح شرایع چند تا مهمشو بخوایم بگید چی میگید دیگه؟ یکی دو تاشو شما باید بگید. شرایع یکی دیگه مهمتر شرحش جواهره دیگه. مثلا جواهر مهمترین کتاب فقهی استدلالی کلشی است که شرح شرایع دیگه. مسالک شهید ثانیه چیه؟ مدارک برای کیه؟ بله، برای صاحب مدارکی به قولی. صاحب مدارک در واقع میشه نوه شهید ثانی، اومده کار پدر بزرگ رو تکمیل کرده. تو در واقع مسالک قسمت عباداتش خیلی قوی نبوده، خیلی اجمالی بوده مسالک. ایشون تو مدارک اومده قسمت عبادات رو در واقع پررنگ تر چیز کرد. کتاب جداییه، سبکش هم تفاوتایی داره با مسالک، حالا جلوتر بهش میرسیم. کتاب دیگه که شرح مستقیم شرایع باشه، یک کتاب مهم دیگه هم هست دیگه، مصباح الفقیه آقا رضا همدانی. آقا رضا همدانی بعد از شیخ انصاریه، خیلی آدم مهمیه. آره دیگه، اصلا این سه ویژه ای آدم خیلی بزرگا من دیدم، خصوصا بزرگان قوم خیلی بهش عنایت دارن، سبک و کارشون اینا، و معروفه که از بهترین شروعه دیگه. خب این از شروعش. بعد یه کار مهمی خود محقق رو شرایع کرده. چیکارش کرده؟ خلاصش کرده. اسم اون خلاصه چیه؟ المختصر النافع. این مختصر النافع که یه کتاب درسی شده، همین هنوز هم خیلی ها کتاب درسی و اون کتاب درسی میخوننش و اینا. شما میخونید؟ آه خب حالا شرحشون همون. این مختصر النافع دیگه زیادی خلاصه شد، خود در واقع محقق هلی بود یه زیاد خلاصه شد، یه شرح براش بنویسم. بعضی میگن آقا این چه کاریه، شما اول خلاصه کنید بعد دوباره شرح کنید. نه، نکتهش اینه که شرایع در واقع این طرف اینا که شما تو میفهمی اونم میفهمید، این نکته ای توش وجود داره. شرایع بدفاییه، اون خلاصه یه حالت چکیده آموزشی طوره مثلا چیز بوده، حالا که شرحش کرد، شرحش رو دیگه استدلالی کرد. اون شرح اسمش چیه؟ شرح خود محقق بر کتاب خودش که بر اون خلاصه هست. معتبره دیگه، کتاب معتبر بهترین و معروف، یعنی استدلالی ترین کتاب محقق هلیه و تا حدی میشه حال و هوای محقق و از معتبر به دست آورد. ولی خب متاسفانه همین طهارت و صلات و یه مقدار فکر کنم حج و همین مقداره، یعنی زیاد نیستش، نرفت جلو. آخر عمر نوشتش، دوران پختگیشه. خیلی کتاب معتبر مهمه و خیلی جاهاش تعارض با معارج داره. چرا؟ کتاب فقهی چجوری میتونه با معارج که کتاب اصولی تعارض داشته باشه؟ ها؟ نه خب اون فقه این اصوله چجوری تعارض داره؟ فقه که با اصول ها؟ مقدمه معتبر فوق‌العاده مهمه. به من بگید مهمترین کتاب، یکی از مهمترین کتاب های اصول شیعه، اصول شیعه چیه؟ مقدمه معتبره. آقا معتبر کتاب فقهیه، میدونم مقدمهش مثل سبک مقدمه سرایر بود، ایشون اصول نداشت ولی یه حال و هوای کلان روش فقاهتش رو تو مقدمه سرایر ابن ادریس آورد. محقق هلی هم تو مقدمه معتبر این کارو کرده. الان میخوام با هم بخونیم، خیلی یعنی خیلی خیلی دیگه مهمه دیگه. الان میخونم شما خودتونم احساس میکنید که چقدر مهمه. البته شرحهای دیگه هم مختصر داره، بقیه شرحاش هم بگید تا بیایم مقدمه معتبر بخونیم. شرحهای دیگه مختصر و نافع چیه؟ ریاض که دیگه مهمترینشه، یعنی بگی به من بگی مهمترینش معتبره از باب حال و هوای خود محقق هلی. ولی خب ریاض، خب ریاض دیگه، ریاض دیگه زیادی هیچ حرفی نباید بزنی، ریاض خیلی مهمه دیگه.
شهر ثقیلم
باز بله، این شهر کبیرشه، یه شهر ثقیلم داره، ریاض هم شهر کبیره است دیگه. صاحب ریاضم شاگرد وحید دیگه، یعنی خیلی جلوتره. مفصل‌ترین شهر مختصرم بازم هست دیگه. چیه مختصر؟ یه حداقل حالا حداقل دو تا دیگه باید بگید. یکیش شرح خود شاگرد محقق. محقق یه شاگردی داره معروف به فاضل آبی. فاضل آبی که کتابش معروفش کشف الرموز دیگه، که ایشون معروف به کاشف الرموز. کشف الرموز مثل کاشف الغطا، ایشون کاشف الرموز. کشف الرموز شرح چیه؟ شرح مختصره، ولی خب اونم مختصره ها، یعنی خود شرح فاضل آبی هم شرحش خیلی مفصلی نیست، ولی نکات مهمی وجود داره که حالا من ازش میخونم. مثلا یه عبارتای تندی علیه ابن ادری، یعنی قشنگ از کشف الرموز. چرا کشف؟ ببین ایشون خودش شرایع و نمیدونم دیگه کدوم بود معتبر و اینا رو پیش خود محقق هلی درس گرفته. کشف الرموز هم زمان حیات محقق هلی نوشته. خیلی میگن آقا این کشف الرموز، این قضاوت و حال و هواش کاملا آینه تمام نمای حال و هوای استاد که محقق هلی، از این باب خیلی مهمه. یه دونه دیگه هم بگید که خیلی مهمه بلتون کنم دیگه. نمیدونی جامع المدارک؟ جامع المدارک چیه؟ احسن، آقای خواهیم، آقای خانساری خودمون که همدوره امام و مثلا سید احمد، بله تهران متوفای چند در همین بعد انقلاب، بله مال من قمریش رو نوشتم 1405 میشه چند؟ میشه همین 61-2 میشه دیگه فکر کنم. سید احمد خانساری که همین قبرشون هم تو قوم کنار علامه است دیگه، درست میگم؟ رفتید دیاره. جامع المدارک هم خیلی کتاب مهمیه، خیلی از جهات مختلف ادله رو خیلی تمیز جمع کرده. امام توی اون ماجرای فتوای شطرنج هست که مثلا به طرز میگن آقا فتوا شما خیلی خاصه، ما میگه نه برید جامع المدارک رو نگاه کنید، این قشنگ امام ناظر به ایشون هم بوده، آقام از جامع المدارک خیلی تعریف میکنه. خلاصه جامع المدارک هم هست که خیلی مهمه. کتاب های دیگه هم هست، مهذب الباره و نمیدونم فلان، که دیگه بریم سراغ مقدمه معتبر. مقدمه معتبر اتفاقات خیلی مهمی توش افتاده، یعنی در واقع مقدمه معتبر رو که بخونیم اون حال و هوای حال و هوای تغییری که از ابن ادریس تا محقق ایجاد، این دوتا رو بذارید کنار هم، ابن ادریس و محقق، میبینید چه تفاوتای مهمی ایجاد شده. بله مقدمه معتبر، ایشون میفرماید که حالا به نظر کلش رو بخونید، خیلی خیلی مهمه. مثلا یه سری توصیه ها داره اما اولش خیلی جالبه، مثلا همون صفحه 21 رو اگه نگاه کنید یه سری وصایا داره، میگه ثم اوصی که، میگه وصیت میکنم تو رو، ایاک و الحشویه. حشویه کیه؟ حشویه رو خیلی نمیشناسید، ولی حالا اجمالا بدونید حشویه یه چیز شبیه اخباریونه. حشویه منظور یه گروه خاص، یه فرقه خاص با یه عقاید خاص نیست، یه سبک روی کرده، یه سبک روی کرده، حال و هواش حال و هوای خیلی نسل‌گرای غلیظ و مثلا شبیه اخباریونه که هم تو اهل سنت هست، یعنی ما اهل حدیث اهل سنت داریم همین حال و هوا. یعنی میخوام بگم زمانه ایشون ببینید فضا بوده، چه فضایی؟ فضای خیلی گل، یعنی افراد در خبر واحد به یه معنا، درسته؟ افراد در خبر واحد و فقط خبر واحد و فقط خبر واحد. خب همون یه دلیلی که اصلا مثل سید مرتضی و مثل ابن ادریس رفتن به این سمت وجود همچین افرادی بود، اصلا یه دلیلش همینه. خیلی ما اطلاعات مفصل تاریخی از اینا نداریم راستش، ولی بیشتر حالا الان میخونم اتفاقی که منبعی مهمش همینه. حالا میگه میگه من المتفقهه و المقلدته منهم، چه اونایی که ادعای فقاهت دارن، چه میگه فروب ما خاده او که لیجذبو که الى جهالته، میگه دارن سعی میکنن شما رو تر جذب ریختن، شما رو جذب کنن به سمت روش جاهلانه خودشون، و انما یریدون مثلا. حالا دیگه اینا رو بخونید خوبه، به درد شما که تو همچین حال و هوایی ممکنه رخت بیفتید خوبه، تا برسید فصل سومش صفحه 28 خود این مقدمه فصل فصله. فصل سومش از اینجا اون مباحث اصولی که گفتم شروع میشه. نگاه کنید فصل سوم از مقدمه معتبر میگه، میخواد بگه منابع احکام نزد ما چی هست. با من باشید، این محقق هندیه ها، خفنترین فقیه شیعه، یه حرف عجیب اینجا میزنه، میگه وحیه اندنا خمسه. شما فکر میکنید تو کل تاریخ همه میگن آقا ما چهار تا داریم، چون پنج تا شد. میگه الکتاب و سنه و الاجماع و دلیل العقل و استصحاب. این تنها جاییه که تو شیعه یه نفر استصحاب و یه منبع جدا از اینا آورده. من تو سیر تاریخی و اصول عملیه که زیر کتاب اصول مظفر درس دادم اینو توضیح دادم چرا ایشون اینجوری کاری کرده. کار عجیبیه ولی خیلی کار حرفه‌ای و ترتمیزی بوده، نمیگم خوبه ها، نه، سیر تاریخیش اونجا نشون میده چرا ایشون این کارو کرده. اجمالا ما رسیدیم به شهید اول، در واقع یه نکته میگم که اینو باز بهتر میکنید، چون من با این کاری ندارم الانم وقت کمه. میگه عمل کتاب عمل سنه، میبینید صفحه 28 جلد 1 معتبر پیشتر مختصر کتاب رو توضیح میده، سنت رو توضیح میده، بیاین خط هفتم صفحه 29 دو چار خط شیشم میگه ثم سنه اما متواتره و هیه ما حصل معها العلم القطعی به استحالت تواتره و همون تعریف خبر متواتره که در واقع تواتیه بر کذب و اینا توش نباشه. بعد میگه و خبر واحد، خبر واحد هم میگه هو ما لم یبلغ به حد تواتر، مسندن کان و هو متصل المخبرون، میگه چه در واقع سندش کامل باشه، الی المخبر او مرسلا، یا مرسل باشه که یعنی افتادگی داشته باشه. خب ما لم یتصل سند، حالا اینجاش دقت کنید، اینجاش خیلی مهمه. مبنای ایشون تو خبر واحده میگه فل متواتر حجتون لفادتهی الیمین، این که واضحه. در اون قضاوت ایشون درباره اون دعوای بینش شیخ طوسی و سید مرتضی است که استاد خود که استاد و استادش هم ابن ادریس هم تو اون فضای سید مرتضی و کذا. ببین متواتر که حجت هیچی، حالا خبر واحد چی؟ حجت یا نه؟ ایشون واضح نمیگه حجت یا حجت نیست. آها میگه و کذا ما اجمع علی العمل به، یعنی خبر واحدی که اجمع علی العمل به، یعنی چی؟ ها؟ اجماع منظورشه؟
اجماع داری بر عمل
به، عمل به روایت. ببینید این غیر از اجماعه. چی؟ شهرت عملیه. چی؟ اختیار سلاحی تو ذهنتون میاد. این اصطلاح ها موقع نبوده. بعد اصطلاح شهرت عملی و اینا هم یه اختلافاتی توشه که من اینا رو زیر شهرت تو اصول توضیح دادم، ولش کنید. خلاصه اینجا میخواد بگه بزرگان اگر به یه روایتی عمل کردن، یعنی چی؟ یعنی طبقش تو فقه فتوا دادن، یعنی مسئولیت اون روایت رو پذیرفتن، این قرینه بر صدق اون روایت میشه. ایشون میگه آقا من به بزرگانمون مثل شیخ توسیوس میگم اون دعوای خبر واحد حجت حجت نیست رو بذار کنار، تو فقه اگه بهش عمل شده باشه، حالا ایشون میگه اجماع، ولی منظورش از اجماع اکثره، چون معمولا ابن ادریس و سید مرتضی اینا کارو خراب کرد، خیلی اونا منظور نیست، منظور مثلا کلینی صدوق که اینا رو پذیرفته باشن، یا مثلا شیخ طوسی خصوصا اینا. در واقع این اولین جاییه که به طور جدی ما یه سبکی رو داریم میبینیم. ببین امروزه میگن سبک رجال محور، همین دوتا رو چه شنید گفتم قبلش بهتون، وسوق صدوری وسوق سندی، این الان به نظرتون با سندی میسازه؟ اصلا رفتی به سند ما میگم اولا اون حرف آیه ربانی و بعضی که اونجور میگن قطعا درست نیست، ولی باز میخوام یه نکته عمیق‌تر بگم. معمولا اون کسایی که این اصطلاح وسوق سندی و صدوری رو میگن مقسمشون چیه؟ یعنی چی تقسیم میشه به وسوق صدور و سند؟ سبک اعتبار سنجی رجال محور، نه کتاب محور. یعنی اگه شما بخواید، من اینو قبلا بهتون گفتم، ما سه سبک کلان بررسی در واقع اعتبار سنجی احادیث داریم. سبک رجال محور که اون سلسله سند به تنهایی براش مهمه. حالا تو این سبک رجال محور که اون سلسله سند به طور مفرد جداگونه براش مهمه، دو دستن. بعضیا خیلی سندگران، یعنی وسوق سندی هن، یعنی فقط همین ولاغه. بعضیا صدوری هن، یعنی آقا سنده که خیلی مهمه ولی قرار دیگه هم مهمه. آخرش اینا چجوری یه روایت رو بررسی میکنن؟ مثلا میرن وسط کافی همون سندی که اونجا اومده رو بررسی میکنن. به اینا میگن رجال محور که خودشون دو دستن، صدوری و سندی. قسیم اینا کیه؟ کتاب محوره. اینا نمیرن وسط کافی مثلا یه سند رو بردارن، حالا چه وسوق صدوری چه سندی، نه. اینا میگن آقا کتاب ها از مثلا یه روایت از چه کتابی رفته به چه کتابی رسیده به این کتاب، و اون سلسله سند رو در واقع مسیر تاریخی اومدن این حدیث از کتاب های مختلف به این کتاب میدونن. واضحه؟ بعد قضاوت میکنن حالا اون کتاب ها چقدر معتبر بوده، اینی که الان اینجاست اعتبارشو باید چی کار کنیم. مثلا همچین قضاوتی میرسن، میگن آقا کل روایت کافی درسته الا اونایی که از کتاب این و این و این نقل شده باشه. اینا باید یه بحثی رو به شما یاد بدن که خیلی سخته، که آقا چجوری از سند یه روایت، در واقع سند روایت کد حرکت تاریخی این روایت تو کتاب های پیشفرض اون رجال محورا اینه که احادیث، آره، حالت شفاهی، نه که حالا پیشفرضشون اینه حتما، ولی خیلی کاری ندارن کتاب محور بودنش یه توش مهم نیست، ولی کتاب محور و کتاب محور بودنش یه برشون خیلی مهمه. من میخوام بگم اینی که محقق هلی اینجا گفت یه چیزی غیر از این دوتاست. ما یه سبک رجال محور داریم، یه سبک کتاب محور. این دوتا سبک اساسی تو بررسی کل احادیثه، ولی به طور خاص تو احادیث فقهی یه راه سوم هم داریم غیر از اون دوتا. واضحه اون دوتا برای کل احادیث، هر حدیثی، حدیث تفسیری، کلامی، فقهی، یه بحث خیلی رجالی اساسیه، تفاوت رجال محور و کتاب محور. ولی به طور خاص تو احادیث فقهی یه راه سومی هم علمای ما خصوصا همین یه عبارتی داریم میخونیم، اینا میگن آقا علاوه بر تو فقه علاوه بر محدثین یک دسته هم بودن به اسم فقها که یه حلاجیای زیادی تو طول تاریخ رو روایات خاص فقهی کردن، حلاجی اونا برای ما حجته. حجته نمیانه که مثلا تعبدی ها، حجته اغلاییه، یعنی ما اطمینان پیدا میکنیم. همین که ببینیم اون فقها به یه روایت همه عمل کردن، ما دیگه فضولی نمی کنیم. اگه هم همه رد کردن ما دیگه، حالا همه که میگن منظور همه همه هم نیست، یه وقتی یکی دو نفر رو مثلا میگن لشبهتن برای سید مرتضی، خیلی مهم نیست. بعضی از اساتید اسم این سبک رو میذارن سبک مشایخی، مشایخ محور، یعنی نه رجال محور، نه کتاب محور، بلکه مشایخ، مشایخ خاص فقه. بعد حالا از اون مسئلتون زیرش رو نگاه کنید، می‌نویسه مسئلتون. اینجا داره در واقع به اون فضای دو قطبی سید مرتضی و شیخ طوسی میخواد اشاره کنه. میگه آقا دو سبک افراد و تفرید وجود داره تو این مسئله، دقت بکنید. میگه افراد الحشیه فی العمل به خبر واحد. ببین ایشون اسم سید شیخ طوسی رو اینجا نمیاره، یه گروهی که شدیدتر از شیخ طوسی هنو میاره که چی بودن؟ حشویه، که چیکار میکردن؟ به هر خبر، حتی انقادو لکل خبر، یه هر خبری عمل میکردن. شما یاده کی میفتید؟ کسی که به هر خبری، یاد اخباریون میفتید؟ اخباریون کلی جلوتر اومدن. ایشون داره درباره یه گروهی صحبت میگه و ما زنو ما تحت اومن تناقض، میگه نفهمیدن که چقدر این کارشون تناقض داره، چون تو خود روایات ما اومده که آقا مثلا ما رجالی به ما کس میبندن، چون نباید به هر خبری عمل کنید. داره میگه اونا خیلی بیش از حد عمل کردن. هم بعد ویرایی که ما به اخباریون میگیم، ایشون هم داره به اون اخباریون زمان خودش که اسمش حشوی است میگه. بعد دارید میگه وقت تسره بعضون ان حاضل افراد، یعنی در این افراد بود، یه در اون بر افتادن، یه در از اون بر افراد کردن، این اون افراد بود، این تفریطه. اختصر بعضون ان حاضل افراد فقاله، اونا که از اون بر این از این بر افتادن، هر خبری عمل میکردن، این یه در از این بر افتادن، چی میگن؟ میگن کل سلیم سند یعمل به. خیلی این مهمه ها. اینا چی هن؟ اینا رو میخواد شیخ محققهلی میخواد، اینا بدن، اینا غلطن. جلوتر میگه کیا؟ اونایی که میگه کل سلیم سند یعمل به. میگه کی گفته کل؟ این اصلا واضحه ایشون سندی نیست. حالا بعضی از بزرگان مثلا فرض کن اون چیزی که معروف شد به مدرسه هله، که محقق هلی به بعد معروف شد به این، تو رجال مدرسه هله میگن فقط سند محوره، مثلا امروز هم میگن آقای خویی اون سبک داره رحمت الله علیه. آقای خویی باز این نیستن و باز بهتر از اینن، الان توضیح میدم. اینا میگفتن آقا هر چی سندش درسته بهش عمل میشه. بعد ایشون توضیح میده آقا یه وقتایی میگه و ما این تا اینجا اینو میگفتن ببندید یومه رو، و ما مای نافی است، و ما علمه، یعنی اون بعضان ندونستن که ان الکاذب قد یلسق و الفاسق قد یسق. یه وقتایی سلیم و سند نیست، یعنی کاذبه فاسقه ولی داره راست میگه. میبینید چقدر اینجا مهمه؟ ولم یتنبه ان ذلک، به این بعد تنبه پیدا نکردن که این حرفی که میزنن طعن فل علمای شیعه است. چرا طعن فل علمای شیعه؟ ایشون داره میگه آقا اصلا تاریخ شیعه اینجوری بوده که یه وقتایی سلیم السند نیست ولی بهش عمل میشده. میگه اذ لا مصنف الا وقد يعمل بخبر المجروح. میگه تو شیعه اینجوری از یه الا باید چی بذارید؟ الا سید مرتضی و اینا رو باید بذاری، چون اصلا خبرواحد رو قبول نداشتن و دیدید همه خبرها رو خراب کردن دیگه. کما یومل به خبر واحد المعدل، یعنی میگه همونطوری که به خبر واحدی که عادل عادل باشن، به خبرهایی که عادل هم نباشن یه وقتایی عمل میکنن. ملاکش چیه؟ همون که من بالا گفتم، چی؟ پذیرش اصحاب. همین که اصحاب به یه خبری عمل میکردن. بعد میگه و افرت آخرون، یه عده دیگه هم اینا هم دوباره مثل همین بعضانه اینا هم اشتباه میگن، میگه فی طرف رد خبر، میگه اینا از اون طرف رد خبر هم یه ده دیگه هم هستن. اینجا هم میخواد آل سیل مرتضا رو بگه، میگه حتی احال استعمال استعماله و یعنی استعمال خبر واحد را احال یعنی محال میدونن عقلا و نقلا. این کیه؟ این ابن قبس، این ابن قبس میگه وقت سر آخرون، این دیگه سید مرتضاه، یعنی خیلی با احتیاط داره نزدیک میشه. آقا سید مرتضی هم داره اون بالا اسم شیخ طوسی رو نیاورده، گفت حشویه، یعنی ایشون میخواد بگه آقا سید شیخ طوسی هم تقریبا حال و هواش همین حال هواییه که من دارم میگم. البته یه انتقادایی چالشایی هم باز شیخ طوسی ممکنه داشته باشه، ولی حالشو داره اینجوری. ولی میگه سید میگه فلم گرا و العقل مانم، میگه اختصار آخرون، این آخرون سید مرتضی که معتقده که عقل من ایجاد نمیکنه، لکن شر لم یعزم فی العمل به اذ نداده و کل هذه الاقوال منحرفتون عن السنه. دیدی سید مرتضی رم سوار این در واقع گذاشت کنار و توسط اسباب توسط ایشون داره شیخ طوسی رو میگه آقا یه دو قطبی زمان ما درست شده، دو قطبی نه 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 داره میگه تو ذهن علمای دو قطبی درست کردن، سید مرتضایی تو یا شیخ طوسی، قائل به حجت خبر واحدی یا قائل نیستی، یه دعواییه. میگه به نظر من این دعوا این دو قطبی درست کردنه درست نیست، دو قطبی بین کی و کیه؟ بین سید مرتضی و حشویه است و شیخ طوسی این طریق اسبابو داره وسط. واضح شد؟ حالا مثلا امروز باز دارم تاکید میکنم ما خبر واحدی که به شیخ طوسی نسبت میدیم چیه؟ مثلا آقای مددی امروز شیخ طوسی رو طوری تقریر میکنه غیر از این طوری که محقق حلی داره شیخ طوسی رو تقریر میکنه. حالا این بحثای فنی داره، میگه طریق توسط اسباب فما قبل احول اصحاب، میگه اون چیزایی که قبول کردن اصحاب یا اودن قرائن علا صحته ای عمل به، ولو یه ولوی خیلی مهم داره، ولو سندش درست نباشه. میگه ملاک چیه؟ ملاک قبول اصحاب یا قرائنه. و ما اعرض الاصحاب ان اوشزه یجب اطراحه بود، حالا لوجوهه، یعنی ایشون اولین نفریه که احساس میکنه قشنگ داره یه پایه خیلی خوب و درستی میذاره و ما حالا تو ادامه اینو پیگیری میکنیم. خب همین مقدار کافی مرتون پاسم بازم بخونم، نه این دیگه یه تیکشم بخونم برید فصل رابعش رو حالا بیارید، فصل رابعش رو بیارید صفحه 33. خیلی حرف مهمی اینجا میزنه. ببین الان برای ایشون چی مهم شد؟ ببین تو فقه اکثر ادله ما خبر واحده، ایشون میگه آقا خبر واحد حالا نه مطلقا قبول کن نه رد کن، این وسط. وسط هم چی توضیح میده؟ عمل علما خیلی مهمه. حالا بر ایشون باید اون کدوم علما، ایشون میگه آقا عمل علما که نمیدادم همه رو بگرده، یه عده خیلی مهمن، اون عده رو اینجا اسم میاره، میگه اون عده که میگه فقه در واقع دقت کنید با این مبنای محقق حلی تو فقه تاریخ فقه محور میشه. چرا؟ یعنی اینکه کیا قبل از من چی گفتن، کتاباشون چیه، بررسی اقوال قدمای قبل و تحلیل تاریخی کیا مهمن. خودشون یه لیست فوق‌العاده‌ای میده، این اینا بی‌نظیر اینا که دارم میگم، نمیدونم چقدر الان حس گرفتید یا مثلا فکر کلاس بعدی رو خسته شدید چه حالتون چیه، خیلی مهمه. خلاصه تو فصل 4 ببینید چی میگه، میگه لما کان فقهاءنا، ببین دلیل چی، اگه بهشون میگه آقا این فقها که خیلی زیادن شما گفتی این، میگه آقا حالا من میام برات یه سری اسم میارم، میگه این 10 نفر رو ببینید کافیه. حالا نشمردم چند نفرن، صفحه 33 لما کان فقهاءنا رضوان الله علیه فل کسره الی حد، فل کسره الی حد یتأثر ضبط عددهم، یاد فقها خیلی هم نمیشه که مثلا 100 نفر رو بری ببینی که و یه تعذر حسر و اقوالهم لتصایه ها و انتشاره ها و کسرت ما سنفو و کاند معذالک، میگه با این که خیلی زیادن و کاند معذالک منحسرتن فی اقوال جماعت من فضلاء المتأخرین، میگه یه عده‌ای هستن نظر اینا رو ببینی انگار نظر کل شیعه رو دیدی، اینا فقهای اهل بیتن. خیلی جالب ها، یعنی از جهت تاریخ فقهی از جهت اجماع پژوهی شهرت پژوهی اینا خیلی مهمه برام. اجتزد به ایراد کلام منشتر فضلهو، میگه شناخته میشن به
اینا دیگه مشهور شدن. یا حالا 100 تا اسم وجود داره ولی از این 100 تا 5 6 تاشون مشهورن. میگه این مشهورا کافیه. و عرف مثلا تقدم او فی نقل الاخبار و صحت الاختیار و جودت الاعتبار و اختصرت من کتب هؤلاء الافاضل علی ما بان فیه اجتهادهم. میگه برای من آشکار شده اجتهادشون اینا. و عرف به اهتمام و علیه اعتمادم فمن من اخترت نقله. میگه اون کسایی از محدثین بزرگ، اول محدثین رو اسم میاره، میگه الحسن ابن محبوب، اینا محدثین بزرگی هستند که فقیهان ویژه بودن. حسن ابن محبوب، میخوام بگم این اسما ببین در شما چقدر باید شاخه دانی بری. از این بعد ببین حسن محبوب کی بوده که برای محقق هلی یه فقیه ویژه است. حسن ابن محبوب اینجا نوشته محمد ابن ابی نصر بزنطی، ظاهرا احمد باید افتاده باشه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی دیگه. حالا من ندیدم، شما ببینید شاید هم پدر ایشون رو منظورشه، ولی نمیدونم. اون کسی که معروف و مشهور احمد ابن محمده و حسین ابن سعید و فضل ابن شازان و یوسف ابن عبدالرحمن، این دو نفری رو اسم برد که سید مرتضی متهمشون کرده بود به قیاس و نمیدونم گفت به درد نمیخوره، اتفاقا ایشون در این خیلی هم به درد میخورن. یونس فضل ابن شازان و یوسف ابن عبدالرحمن و من المتأخرین، میگه اینا متقدمین از فقهای بزرگ، از متأخرین هم ابو جعفر که صدوق باشه و محمد ابن کلینی که کلینی خودمون باشه. میگه اینا بزرگ، دقت کن محقق هلی داره میگه اینا راویانی هن که فقیه بودن. بعد حالا از اون بر و من اصحاب کتب، اینا اصحاب کتب روایت بودن و من اصحاب کتب فتوا کیا، یعنی اونایی که دیگه رسما کتاب فقهی داشتن که فقهشون سبک فقه مسئول بوده. علی ابن باوی کیه؟ پدر صدوقه. پدر صدوق خیلی مهمه ها، پدر صدوق یه شاخه خیلی مهمیه، استاد ابن قولویه، استاد فقه ابن قولویه هم خیلی مهمه، ولی کتاب اونم استاد مفیده که فقه از قولویه یاد گرفته مفید. بعد ابو علی ابن جنید، یعنی من هر روزم که روزه موندم محقق هلی چرا ابن جنید رو اینقدر جدی میگیره؟ حالا ابن ابی یقین اشکال نداره، ابن جنید چون عمل به قیاس میکرد و مفیدم اینقدر بد و بیرا گفت و یعنی مسلم اول به قیاس، چرا ایشون اینقدر؟ من واقعا هنوز تحلیل تاریخی ندارم، چون قبل از ایشون نه یه چیزی به ذهنم میرسه که ایشون تحت تاثیر ابن ادریسه، چون ابن ادریس اولین بار آرای ابن جنید رو تو فقه آورد و توجه بهش کرد. حالا ابن ادریس چرا این کارو کرده؟ یعنی میخوام بگم سوال تموم نمیشه، ابن ادریس چرا این کارو کرده؟ ابن ادریس که اتفاق خیلی باید مخالف ابن جنید باشه، چون ابن جنید در یه وقت خبر واحد عمل میکرد، یا تونه جلسه میشه از مفید خوندم و ابن جنید قیاس که میکرده ایچی و خبر واحد هم عمل میکرد، یعنی زن به لایغفر. قیاس هم که خیلی زنیه، اینا هم که خیلی شدید یقینگران. حالا دیگه مثلا دیگه اونجوریش نکن دیگه، من هر روز موندم، یعنی اگه بگیم ایشون متأثر از استاد و استادش ابن جنید، متأثر از استادش ابن ادریس ابن جنید رو آورده، سوال میره سر ابن ادریس که اون چرا آورده، که باز هنوز برام خیلی واضح نیست. حسن بن ابی عقیل عمانی مفید علام الهدی که شیخ سید مرتضی باشه و شیخ طوسی. بعد جالبه رتبه بندی هم میکنه، میگه وقتی من میگم شیخ مطلقا اشارتون الی کی؟ شیخ طوسی. میگم شیخان هو مع مفید، یعنی نشون میده سید مرتضی تو ذهنشون از مفید از جهت فقهی پایین‌تره. وقتی میگم ثلاثه این سه تا، بعد میگم اربعه کی اضافه میشه؟ صدوق. خمسه که میگم پدر صدوق، سته که میگم ابن عقیل، سبعه ببینید یه قشنگ آدم سازی مرتبه بندی داره. خب خلاصه آخر ابن جنید رو میاره. بعد میگه و اتباع ثلاثه، یعنی اتباع ثلاثه یعنی اتباع مفید و مرتضی و طوسی، حلبی و در واقع ابن براج. میگه اینا اینه و یه سری رمزان میگه این کتاب، این کتابا رو میگه برام مهمه، نهایه مبسوط نمیدونم جمل خلاف تهذیب، میبینید کتابا رو، اینا هم کتابای مهمه. میگه آقا سب که میگه اصلا قشنگ سب روش فقاهت ایشون دستتون اومد، خیلی مبتنی بر اقوال بزرگان کتابا، یعنی 20 تا کتاب میذاره جلو خودش، شهرت اینا خیلی براش مهمه. حالا شما مقایسه کنید با امروز، خصوصا مدرسه نجف که اصلا اجماع و شهرت و اینا هیچی. حالا بریم جلوتر اینو پیگیری میکنیم. محقق هندی یعنی این، نه آنچه که در معارج آورده. متاسفانه این حرفای به این عالی که اینجا زده یه سری حرفا به هر حال متعارض تو معارج وجود داره. معارج کتاب اصولیه، ناظر به بعضی از کتابای اهل سنت هم نوشته شده. یه مقدار از اینجا به من بگید، چون تعارض با این داره، برداشتم اینه که یه مقدار در واقع برای جوونی ایشونه، خصوصا مثلا تو مثل همین بحث خبر، دیدید بحث خبر چقدر محوری شد، سبک فقاهت ایشون مشایخ محور شد. خلاف اینو تو معارج میگه، تو معارج صفحه 149 یه عبارتی داره شبیه وسوخ سندیاست، آقای چیزم ربانی و یه سری از اساتید که مثلا اینو دیدن، فقط نه معتبر، چرا معتبرن دیدن، نه که ندیدن، ولی خوب نتونستم به نظرم با هم جفتن. راستش اینه، بعضی از بزرگان من تصریح ازشون دیدم، مثل بعضی از شاگردان شیخ میگن آقا عبارات محقق هلی در مسئله خبر واحد فی غایت استرابه. ببین در این که یه مقدار، حالا فی غایت من قبول ندارم، ولی که یه مقدار استراب داره رو قبول دارم. چرا؟ چون زمانه ایشون زمانه مضطربیه، سید مرتضی و شیخ طوسی، بعد اتباع اینا، استاد ایشون از اون ور افتاده، استاد ایشون ابن ادریس از سمت سید مرتضی افتاده، ایشون میخواد ورقو برگردونه، بل معلوم مضطرب میشه. ولی قابل حله، وقتی حواست باشه آقا معتبر باشه، سبکی نوشته شده، قضاوتاش چیه. مثلا ایشون صفحه 149 یه عبارتایی داره دیگه، مثلا اینجوری همین 149 معارج میگه، بله فی مباحث المتعلق بالمخبر میگه المسألة الاولى الایمان معتبر فی الراوی، ایمان در راوی معتبره، میگه باید چیه باشه، و اجاز از شیخ العمل به خبر فتحیه، میگه شیخ گفته به خبر فتحیه هم میشه عمل کرد ولی من خیلی قبول ندارم. و بعد شروع میکنه میگه من تا الان نفهمیدم شیخ چی میگه، قشنگ خلاف همین چیزی که داره تو معتبر، تو معتبر رسما تصریح کرد که این حرف که سند فقط مهمه، این حرف غلطیه. یعنی خودش، ما به قرینه معتبر میگیم، داره هر حرف معارج رو خودش رد میکنه. واضحه به نظرم، کسی با دقت بخونه، به نظرم با دقت ملاحظه نشده. بله یه جمع‌بندی کنیم دیگه بحث رو تموم بکنیم. در مجموع سبک فقاهت سید مرتضی و ابن ادریس رفت کنار با تلاشای کی؟ شیخ طوسی در مقابل سید مرتضی و محقق در مقابل سید مرتضی و ابن ادریس. اونا میگفتن چی؟ میگفتن این معتبر، یعنی اون جای حساس خبر واحد بود، میگفتن خبر واحد معتبر نیست، اینا مقابلشن. مثلا من یه عبارتی سریع از شیخ طوسی، من این دیگه آخرین عرضم، از شیخ طوسی سریع براتون بخونم. شیخ طوسی تو خود اصولش ببینید چی میگه. سید مرتضی و ابن ادریس چی گفتن؟ هی گفتن آقا معتبر، گفتن آقا ما خبر واحد نداریم، مشکلی نداریم. چون چی داریم؟ چون کتاب، سنت متواتر، اجماع، عقل داریم، درسته؟ اینا مشکل ما رو حل میکنه. سید مرتضی اینو گفت، ابن ادریس هم تو مقدمه سرای اینو گفت. هم شیخ طوسی برخلاف این میگه، هم محقق هلی برخلاف این میگه. شیخ طوسی چی میگه؟ شیخ طوسی میگه آقا این حرفه چیه؟ نمیگه کیا، معلومه ناظر به سید مرتضی است. تو عده جلده صفحه 136 میگه لیس فی جمیع احکام، میگه لیس فی جمیعها، در جمیع احکام اینجوری نیست که یمکن استدلال بالقرآن ولا فی سنت المتواتره، میگه لعدم ذالکه فی اکثر احکام بل لوجود فی مسائل معدوده ولا فی الاجماع، میگه نه خیلی از مسائل هست، نه در قرآنه، نه در سنت متواتره است، نه در ولا فی الاجماع. فعلم ان ادعاء القرائن فی جمیع هذه المسائل دعوا محاله. قشنگ ناظر به سبک فقاهت سید مرتضی میگه آقا تو میگی که من برای خیلی از اخبار قرائن پیدا میکنم، برای خیلی از، چون ادعای سید مرتضی بود که آقا خبر واحد چتشو قبول ندارم، اما برای خیلی از اخبار من قرائن پیدا میکنم، برای خیلی از اخبار مثلا اجماع قرینه است. چی قرینه؟ سید مرتضی، شیخ طوسی میگه نه، خیلی از اینا که تو میگی قرینه نیستش، نداره. آره، یا مثلا تو همین جوری داری میگی. مثلا محقق هلی هم نگاه کنید چی میگه. محقق هلی هم ناظر به همین فضا مثلا توی همین توی معتبر، من چند تا آدرس بدم، جلد یک مثلا تو معتبر به چیز میگه بعض المتأخرین، به استاد و استادش، به ابن ادریس میگه بعض المتأخرین، المتأخر ناظر به اونه. بعد تو جلد یک صفحه 68 صفحه 71 92 350 315 هی میگه حاضر کلام رکی کن قالتون من المتأخرین، اسم ادریس ابن ادریس رو یه جایی میگه قالتون من المتأخرین، یعنی کسی که از متأخرین داره اشتباه میکنه، تو جلد یک صفحه 247. این حال و هوایی که اصلا این فضاهای ابن ادریس رو نمیپسنده. بهتر از این عبارتهای شاگردشه. شاگرد محقق گفتم کیه؟ فاضل آبی. تو همون کشف الرموز عبارتهای خیلی جالبی داره، یعنی نه جالبه از جهت تاریخی میگه اصلا، یا من دو تاشو بخونم سریع براتون. تو همین کشف الرموز صفحه 344 اینجوری میگه، میگه انا متعجب من مناقضت حاضر قائل. این از این ابن ادریس تعجب، حاضر قائل منظورش ابن ادریس، این از ابن ادریس تعجب میکنم. میگه فکثیر ما یعمل به عذف روایات الاحاد، میگه خیلی وقتا تو فقهش به روایت ضعیف واحد ضعیف عمل میکنه و این لم یذهب الیها غیر الشیخ، میگه در حالی که غیر شیخ هم اونو قبول نکرده، مثل باب جنایات و حدود و اینا، میگه و یه وقتایی هم و تارت انگهون لا عمل به خبر واحد، میگه آقا حرفاش با عملش تناقض داره، میگه آقا لا عمل به خبر واحد ولی خیلی وقتا به خبر واحد ضعیف هم داره عمل میکنه. میگه حالا سرشو چی میگه؟ یه جا دیگه مثلا تو صفحه جلد کشف الرموز جلد صفحه 482 میگه و کثیر ما اتعجب من مقالت هذا المتأخر، منظورش ابن ادریس، میگه تعجب میکنم، دوباره همینو میگه، میگه کیفه وقف علی اعتقاد شیخ. ببین خلاصه میگه، میگه آقا این منده خداها خبر واحدو قبول ندارن، هی دست و پا میزنن، بعد دستشون خالی میشه تو فقه. میگه اون موقع خیلی اصول عملیه نداشتن که بخوان بگن طبق اصول عمل، هی تلاش میکنن خبرای واحدو مثلا میگن اینجا اجماع قرینه شه، بعد میری میگردی میبینی اصلا اجماع اینجا وجود نداره، یا میگن فلان چیز قرینه شه، میبینی اون قرینه ای وجود، میگه آقا چرا خودت اذیت میکنی، یه مبنای گرفتی که راه خودت داری میبندی. خلاصه میخوام بگم از محقق هلی به بعد به من بگید، محقق هلی اون دو قطبیش خیلی قشنگ بود، بین شیخ طوسی و سید مرتضی نکرد دو قطبی، بین حشویه و مثل سید مرتضی خیلی نظرم اون قشنگ بود، اون لیست کتابایی که شمرد قشنگ بود. این سبک فقاهت، بعد دست محقق هلی پر میشه، بعد مخالفتش با مشهور خیلی کم میشه. سید مرتضی و ابن ادریس به شدت، حالا به شدت که میگم، این مخالفه با مشهور زیاد فتوا دارن، هم سید مرتضی هم ابن ادریس جرأت زیاد دارن، جرأت ولی محقق هلی اون فضل در واقع میدونید جنبندی کلام هست، سبک محقق هلی اینه آقا اهل بیت یه ساختاره، یه شبکه روایت، یه سازمان روایت درست کرده بودن، نظراتشون رو سینه به سینه این راویان نقل میکردن، این راویان بعضیشون خیلی ویژه بودن، فقهای این خط راویان فقیه اومد تو عصر غیبت، شیخ طوسی خوب اینا رو شناخت، اومد جلوتر محقق هلی خوب اینا رو شناخت، یعنی یه خط مثل مثلا سلسله عرفانی هست، میگن آقا این عرفا رو ادعای عرفانا رو ول کن، این خط خیلی مهمه، مثلا آقای قاضی چرا؟ چون این ملاکو داره، ملاکش چیه؟ خیلی مثلا متشرع، خیلی فلانه، خیلی فلانه. فقها هم همینطوری بوده، به من بگید هم شیخ طوسی خصوصا هم بعدش محقق هلی این نکته رو خوب گرفتن که آقا ما یه صراط مستقیم از لابلای مثلا شیخ مفید سید مرتضی هی کلا میگفت اینا چی ان، هی میگفت اینا راوی ان، نمیفهمن، تدبر ندارن، هی اینا رو میذار کنار. شیخ طوسی و بعدش محقق خیلی خوب اینا رو شناختن، دقیقاً همین خط رو گرفتن، بعدن این فقهشون یه فقه خیلی سالمی شد، فقهی شد که اون تلاش های تاریخی علما و بزرگان بازتاب پیدا کرد دیگه، بعد از اون مهدار شد. این خیلی خلاصه‌ای از فضای هله و در واقع این تقابلش و تثبیتش توسط محقق هلی، تا ایشالله برسیم. علامه هلی یه چند تا چالش اضافه میکنه، یهو یه اتفاقی میفته، حالا بعد علامه هلی رو ببینیم، یعنی هم انتظار دیده قدیم باید خیلی خوب بره جلو دیگه، خیلی باید خوب بره ولی خوب پیش نمیره، علامه هلی یه چیزایی میگه باید ببینیم چرا اونا رو میگه و یه چالش هایی ایجاد میشه، بعد به یه نه به یه زیاده رویایی در شهید ثانی و صاحب مدارک و اینا میرسه، صاحب معالم میرسه، بعد اخباریون این چالش ادامه پیدا میکنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید طول میکشم. حالا محقق هلی باز بیشتر از این میشد پرداخته شده، در حد همین نظرم باز بد نمیشه. Yeah. یه بار دیگه بگو فرکینوس چی؟ بله 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 نه این چه چیزه؟ این چه یه عده‌ای میگن شما صدا بفرمایید.